جلسه دوم، عناصر انتظار.
زمان
116 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مختصری از مباحث اون دو جلسه قبل رو عرض بکنم، در واقع فهرست مباحث رو عرض کنم و اینکه هر کدام از اون سرفصل‌هایی که قبلا صحبت کردیم میتونه سرآغاز چه مطالعاتی باشه برای دوستان و احیانا بتونه این گفتگوی مختصر ما قبل از پاسخ به سوالاتی که دوستان فرمودن تنظیم بکنه داشته های ذهنی عزیزان رو درباره موضوع مهدویت. یکی از کارهایی که شاید خوب باشه در این اردو انجام بگیره یا در چنین اردوهایی این است که مطالعات و یافته های علمی پراکنده دوستان نظم پیدا بکنه و این نظم منشأ بشه برای استحکام و بعد گسترش آینده این معارف در نزد عزیزان. ابتدا عرض کردم انتظار فرج اساساً مفهومی است انسانی و عرفانی و این انتظار فرج ظرفیتی در انسان ایجاد میکنه که مظروف این ظرف در عصر کنونی انتظار موعود هست. از این بحث چه نتیجه میخواستیم بگیریم؟ از این بحث میخواستیم این نتیجه رو بگیریم: هر کی میخواد منتظر موعود باشه، به حقیقت انتظار دسترسی پیدا بکنه، باید مفهوم عرفانی و انسانی انتظار رو در خودش ایجاد بکنه، در خودش تحقق بده، اهل انتظار باشه برای رفتن، اهل انتظار باشه برای کندن از این دنیا، پرواز کردن و پرکشیدن از این دنیا رو فرج باید برای خودش تلقی بکنه. زندگی در این دنیا رو که فرمود از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن هست، برای خودش زندان تلقی بکنه. نمیشه آدم دنیا رو برای خودش زندان تلقی نکنه بعد بگه من منتظر آقا امام زمان علیه السلام هستم. این یه انتظار خودخواهانه خواهد بود، یه انتظار موهوم خواهد بود و شاید انسان رو جزو سیاهی لشکرهای حضرت هم قرار نده. پس بخش اول صحبتمون که گفتیم اصل انتظار فرج یک مفهوم انسانی و عرفانی است، اون رو به این منظور مطرح کردیم که هر کی میخواد واقعا منتظر ظهور باشه، علاقمند به ملاقات حضرت حق باید باشه. امام رضا فرمود هر کسی به ذکر خدا میپردازد، من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزا بنفسه. کسی که به ذکر خدا میپردازه اما مشتاق ملاقات خدا نیست، خودش رو مسخره کرده. ببینید رفقا، ما بچه مذهبی هستیم، دور هم جمع شدیم، نماز میخونیم، به ذکر خدا و اولیاء خدا میپردازیم. این کار با آتیش بازی کردنه، این کار با جون خودمون بازی کردنه. اینجا دیگه مجلس گل و بلبل نیست، بحث انتظار از آمادگی برای شهادت آغاز میشه، از شیرین بودن مرگ آغاز میشه. و الا انسان چجوری میتونه بگه که من منتظر فرج آقا امام زمان علیه السلام هستم؟ منتظر فرج موعود کسی نمیتونه باشه که دنیا طلب هست، کسی میتونه باشه که از دنیا میگذرد. این بار اخلاقی و هدف اخلاقی قسمت اول بحث رو دوستان به شدت انشاءالله بهش توجه بکنن و بستن بدن و فداتون بشم. خیلی رک و پوزکنده و خلاصه به شما بگم، هر کلاس اخلاق و معنویتی بدون تقاضای ملاقات حضرت حق و بدون توجه به این هدف بازیه، بازی. گفت 4 تا مورچه پشت سر هم دیگه راه میرفتن. مورچه اولی گفت 3 تا مورچه پشت سر من هست. مورچه دومی گفت 2 تا مورچه پشت سر من هست. مورچه سومی گفت 3 تا مورچه پشت سر من هست. چجوری میشه؟ یکی میگه اینا دوری هم، بعد میگه نه پشت سر هم مستقیم بودن. یکی میگه این داشته عقب عقب حتما میومده، عقب عقب هم بیاد دوتا میشه پشت سرش. هر کی جواب میده، جواب درستش اینه که مورچه سومی دروغ میگه، دروغ میگه دیگه. این همونه میخواد فکر بکنی. من درز میکنم بازیه، دروغ میگه، دنبال معنویته. این روایت امام رضاست. من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا مشغول بشه، مشتاق ملاقات حضرت حق نشه، خودشو مسخره کرده. این انتظار فرج رو شما موضوعش رو جدی بگیرید که اصلش یه اصل انسانیه. من از شما میپرسم اگر آقا امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، شما به محضر حضرت برسید، از حضرت چه دعایی تقاضا میکنید؟ آیا تقاضا نمی کنید حضرت براتون دعا کنن شما شهید بشید، لیاقت شهادت پیدا بکنید؟ آیا امیرالمومنین یک دوست صمیمی پیدا می کرد براش دعای شهادت نمی کرد؟ اینها یه واقعیتیست. بگذاریم، نمیخوام صحبت کنم، فقط خواستم توجه رو جلب کنم که دوستان فکر نکنن این موقع ما یه سخنرانی کردیم و اینا با هم رد شدیم. نه، اگه یه کارگاهه اینو بنویسید یه گوشه ای برای خودتون یادداشت بکنید. من با تکلیفمو با مرگ حل کنم، با ملاقات خدا حل کنم. انتظار فرج بیس و پایش انتظار فرج به معنای انسانی و عرفانیه. نکته دوم این که ارتباط انتظار فرج با انتظار موعود، انتظار فرج به معنای انسانی با انتظار فرج به معنای مذهبی و دینی و اجتماعیش رابطه‌اش چی بود؟ گفتیم ما که همینجوریش از این دنیا راضی نبودیم، ولی خدا به ما فرمود شما تو این دنیا باش، جانشین من روی زمین که وجه الله الاعظم است، او رو من در روی زمین مستقر خواهم کرد. تو با این که به محضر او برسی، از محضر او کسب فیض کنی، زیر سایه او زندگی کنی، می توانی دنیای دون را بهتر تحمل کنی. بنا بوده ما این دنیا رو تحمل کنیم، منتظر فرج باشیم، منتظر ملاقات خدا باشیم با حضور ولی الله. الان ولی الله هم نیست، انتظار مضاعف میشه. از این تیکه بحث اگه یادتون باشه که عرض کردم، دوباره میخوام چه هدفی رو برداشت بکنیم. این هدف رو که خواهش میکنم نگاه خودتون رو به دین یک نگاه حداقلی قرار بدید. دین قشنگه، دین برای پروازه، نه برای نجات از ته دره. روی سوالا هست اشتباهی که بعضی از دوستان برداشت کردن، قرآن برای اینی که ما رو ببره رو قله، نه ما رو از ته دره در بیاره. الان ما چون توی گرفتاری دوران غیبت هستیم، بهره برداری هامون از دین اکثرا به این معناست که از ته دره در بیاییم. مثلا نگاه کن، ما ها امام حسین و بهشت و جهنم و همه اینا رو به کار میگیریم تا گناه نکنیم، تا گناه نکنیم، تا بتونیم فقر موجب کفرمون نشه، تا بتونیم با همدیگه صلح داشته باشیم. در حالی که قرآن نیومده برای اینکه ما با هم دعوا نکنیم، قرآن اومده برای اینکه ما اوج دوستی رو با هم تجربه کنیم. وقت این نحوه بهره برداری حد اکثری از قرآن از دین در زمان حضرت موعود تحقق پیدا خواهد کرد. لذاست که ما میگیم که دو تا اعتراض داریم. ما اگر در زمان امام زمان باشیم، رشد خواهیم داشت یا نه؟ مبارزه با نفس خواهیم داشت یا نه؟ بله. ولی این رشد و مبارزه با نفس و تحقق این رشد و مبارزه با نفسمون برای تحقق مراتب بسیار عالیه، نه اینکه من زور بزنم نمازم ترک نشه، زور بزنم که به بغل دستیم ظلم نکنم، نه اینکه دین حداقلیه. وقتی یادتون باشه الان اکثر مردم به دین به عنوان حداقلی نگاه میکنن، میگن دین انسان رو بدبختی نجات میده. چون همه تو بدبختی دارن دست با میزنن. اون زمان موعود زمانی است که دین برای نجات حداقل نیست، دین برای نجات از گرفتاری ها و رسیدن به حد اقلان نیست. اینجاست که دعای نوت بخون میگه عین محیی معالم دین، کجاست احیا کننده معالم دین. دین اصلا مزهش در اون صورت تصور میشه. بهره برداری که میخوام بکنم اینه، خواهش میکنم نگاهتون رو به دین بسیار لطیفتر بکنید، چون دین رو ما هنوز تو معرض مواجهه حقیقیش قرار نگرفتیم، فعلا داریم بهره برداری حد اقلی میکنیم. مثل یه هواپیمایی که یه جایی هست، شما آفتابه میری زیر سایش وای میستی، بابا هواپیمایی نیست که شما زیر سایش وایستی باید پرواز کنی کیلومترها رو با سرعت زیاد بری. ما الان بهره برداریمون از دین کمه، نگاهمون به دین کم نشه. با از بنده از اون بحث این بود که زمان اجرای قرآن در حکومت امام زمان معلوم خواهد شد و اون زمان تازه مزه دین. نکته دومی که از این بخش بحث میخوام برداشت کنم اینه که خواهش میکنم تو خودت الان چیکار کن؟ با دین ارتباط اینجوری برقرار کن. حضرت امام قرآن نمیخوند تا قساوت قلبش برطرف بشه. حضرت امام روزی 12 مرتبه قرآن میخوند تا اوجش کم نشه، بفرمایید اوجش بالاتر بره. شما خودتون الان دارید چجوری نماز میخونید؟ شما خودتون الان دارید چجوری دینداری میکنید؟ خود شما بیاید از امام زمان پشت پرده غیبت بهره برداری بکنید، مثل زمان ظهور دینداری بکنید. نتیجه شو هدف این قسمت دومه. بعضی ها همین الان دوران غیبت دارن زندگی میکنن ولی فرج برای اونا محقق شده، ظهور آقا امام زمان رخ بده ایمانشون اضافه نمیشه، عوام ایمانشون اضافه میشه، خواص اضافه نمیشه. میگم بله همینه، اونا تا تعجب نمیکنن، اونا همین الان هم دارن بهره برداری میکنن، حضرت هم بهشون میرسونه. خیلی از علما بودن مکرر خدمت حضرت میرسیدن، نمونهش آیه شاه‌آبادی استاد حضرت امام که آقازاده هاشون میگن که ما یکی از نامه های بعض از نامه هایی که با آیه شاه‌آبادی میرسید آیه شاه‌آبادی ریز ریز میکردن. یکی از این نامه ما میدونستیم نامه کدوم یکی از علما رو ایشون ریز ریز میکنن نمیذارن ما ببینیم. بعد از فوت حاج آقای شاه‌آبادی استاد حضرت امام که حضرت امام همیشه میفرمود روح من به فدای او باد، یکی از این نامه ها رو ما پیدا کردیم. این نامه رو باز کردیم دیدیم اون عالم به ابوی ما نوشته که این بار که به محضر حضرت رسیدید این مطلب رو هم خدمت ایشان عرضه بدارید. ما فهمیدیم که ایشون مکرر خدمت حضرت میرسیدن، منتها قصه های ملاقات های در این سطح هیچ وقت بیرون داده نمیشه. اون چیزی که در مورد حضرت امام هم حاج عیسی میفرمودن که هیچ کم نفهمید چی بود، که در جریان هستید که حضرت امام دوشنبه ها غروب یا شب در طول سالیان متمادی در اتاق رو میبستن و بالاخره اونجا معلوم نبود چیه. آجیستان رو گفتن نماز شباب و گریه ها و روزه ها و نمیدونم قرآن خوندن های امام همه رو دیده بودیم، اینو نمیدونستیم چیه. امام یکی 2 ساعت در رو میبستن، آیا ملاقاتی بوده آیا چیزی بوده اصلا حالا تا همینجا کفایت میکنه. بعضی ها رزقشونه آقاشون رو نبینن میمیرن، که این بحث ها بحث های بسیار دامنه داریست که بگذارید بگذاریم. شما همین الان میتونید از دین حد اکثری استفاده کنید با اینکه زمینه اجتماعیش پدید نیامده. قسمت سوم بحث تجزیه عناصر انتظار بود به منظور درک بهتر حقیقت انتظار. گفتیم اعتراض به وضع موجود عنصر اولش هست. در اعتراض به وضع موجود شما به چی اعتراض دارید؟ شما میخواید این اعتراض رو در دانشگاه های خودتون نسبت به چی ایجاد کنید؟ نسبت به روش ها یا نسبت به هدف ها و نتیجه ها؟ اگر کسی بگه مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ظلمی که میکنه، نباید این ظلم باشه، این شعار داده، این یه کلمه سطحی گفته. کلمه ریشه‌ای این هستش که بگه مرگ بر نظام سرمایه‌داری، نتیجه طبیعی و دقیق نظام سرمایه‌داری همین گلوله هایی است که به سر لبنانی‌ها میخوره. من تعجب میکنم، بعضی میگن اسرائیل این کارو نکن دیگه. بابا آخه چجوریه؟ قلوه سنگو از بالای قله ول کرده، قلوه سنگی رو این داره ملق میخوره میاد پایین، بعد میگه نیا پایین دیگه، بابا نیا پایین دیگه. خب اینو تو خودت توی مسیر انداختی، نتیجه شده بره دیگه. دانشجو وقتی که میخواد با ظلم مبارزه بکنه، با بدی، با باطل مبارزه بکنه، چجوری دانشجو یا طلبه، خواص جامعه چجوری مبارزه میکنن؟ با ریشه ها مبارزه میکنن، با روشه ها مبارزه میکنن، روشه های زندگی که اون نتیجه شه، با ساختارها مبارزه میکنن. اعتراض به چی دارید شما؟ چرا در غرب تساوی حقوق زن و مرد قرار دادن؟ اگر تساوی حقوق زن و مرد، نه عدالت ها، مساوات. ما مساوات حقوق زن و مرد رو قبول نداریم. مساوی نیست حقوق زن و مرد، عدالت هست. عدالت یعنی چی؟ یعنی هر کی متناسب حق خودش رو بگیره. آقا زنان باید در خانه ریاست عاطفی داشته باشن، حالا تو این بحثا نمیخوایم بریم. مردان باید ریاست حقوقی داشته باشن. نمیشه ریاست حقوقی و ریاست عاطفی رو مشترک بین زن و مرد قرار داد. اگر ریاست حقوقی و ریاست عاطفی رو مشترک بین زن و مرد قرار بدید، نتیجهش تجاوز اسرائیل به لبنانه. آقا چه ربطی داره؟ اینه که من درز میکنم برید اعتراض به ریشه ها و روش ها بکنید. چرا اروپاییان شعور این رو ندارن، درک این رو ندارن، قدرت این رو ندارن که با ظلم حاکمان خودشون مبارزه کنن؟ چرا ندارن؟ چرا مسیحیان به صورت مطلق تحت سیطره یهودیان هستن؟ چرا؟ چون نظام مرد سالاری رو یهودیان در خانواده های خودشون دارن، نظام مرد سالاری رو در خانواده های مسیحی از بین بردن. وقتی نظام مرد سالاری در خانواده های مسیحی از بین رفت، 70% خانواده ها تو فرانسه مجرد زندگی میکنن، زاد و ولد تو اروپا پایین میاد، زاد و ولد توی اروپا مثلا داره به جایی میرسه که اینجوری، و بعد فساد و هرزگی بالا میره. فساد و هرزگی که بالا رفت، اینا راحت سربازان صهیونیست قرار میگیرن. به یه جوان آمریکایی میگی کوبا کجاست؟ میگه همسایه عراقه. میگه عراق کجاست؟ میگه همسایه کوباست. اصلا شعور سیاسی نداره که بپرسه برج دوقلو وقتی سقوط کرد 4000 تا یهودی توش بودن، یه نفرشون اون زمان خون از دماغش نمیمد، اینا همه بیرون بودن، چجور حاکمیت آمریکا نفهمید این برج میخواد سقوط بکنه؟ اما یهودیای کارمند توی این برج دوقلوی اقتصادی آمریکا متوجه شدن. یه آمریکایی از خودش سوال نمیکنه، چون یه آمریکایی یاد گرفته چجوری زندگی بکنه. این ریشه بد زندگی کردن آمریکایی یا که مسیحی یا که تحت سیطره یهود قرار گرفتن کجاست؟ یکی از ریشه های اصلیش جریان فمینیسم. فمینیسم تازه قلوب شده شه، جریان فمینیسم رقیقه که تازه کسی هم به این سادگی باش مخالفت نمی کنه، هم تساوی حقوق زن و مرد. چی کار میکنه؟ تساوی حقوق زن و مرد چی کار میکنه؟ ربطش با گلوله ها و تیکه پاره شده ها توی فلسطین و لبنان چیه؟ اعتراض به وضع موجود عزیزان من اگر دارید، برید سر ساختارها. من یه مثال دیگه زدم، گفتم بچه ها رو تو مدرسه نمره‌ای بار نیاریم. اینا ساختارهایی که باید بشکنیم. جامعه نمونه مقدمه ساز ساختار شکنه، ساختارهای غربی رو نمیپذیره. به بچه من میگه برو بابات علامت بزنه نماز خوندی من تشویقت کنم. میگم بابا من نمیخوام تو بچه منو تشویق کنی. این بچه من از استقلال و انسانیتش کاسته میشه، نماز خون بشه تو سرش بخوره اون نمازی که انسان نیست. گفته بودن دوستان سگ پاولوف رو داستانش رو توضیح بدید. این اول یکی از پیشتازان در علم روانشناسی شرطی میکرد دیگه، سگ رو زنگوله رو به صدا در می آورد، این بزاقش ترشح میکرد وقتی که همراه با صدا در آوردن زنگوله مثلا یا صدای زنگ غذا بهش میداد. شرطی میکنن انسان‌ها رو بخواد همیشه با شرط و جزاهای نقد شرطی بکنی، خب حیوان‌ها رو هم اینجوری میشه اداره کرد. حیوان‌ها رو هم با چوب، هم با تشویق و تنبیه، تشویق به فوری، با این دوتا میشه اداره کرد. انسان رو نباید، ما معتقدیم انسان نباید اینجوری اداره کرد. کارخونه ها، اداره ها، شهرها نباید اینجوری، باید سیستم ها تفاوت پیدا بکنه. ما نمیتونیم تو سیستم های سرمایه داری دست و پا بزنیم. به همین دلیل مقام معظم رهبری میفرماید ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم. تازه میخوایم نظام اسلامی، یعنی ساختارهای خرد درست بکنیم. اصلا معلوم نیست آموزش پرورش و آموزش عالی ما در آینده به این سبک باشن. حتما یه تفاوت‌های زیادی خواهند داشت. اینا رو بشناسیم، تو هر جایی هست دقیق مطالعه کنیم چیه، جلوشون رو بگیریم. بعضیاش رو پیشرفت کردیم، ما الان بهتره، بعضیاش نه. اعتراض داریم، اعتراض به روش‌های غلط داشته باشیم، نه به هدف‌های غلط. آمریکا اگر تو تجاوز نکنی بچه خوبی هستی. از طبیعیه اگر آمریکا تجاوز، فرض کنید آمریکا فروپاشی بشه، تموم بشه، تا نظام‌های لیبرال دموکراسی به این صورت در جهان هستن، دوباره یه جای دیگه عالم نظام سرمایه‌داری قله پیدا می‌کنه، قله قدرتی که تجاوزگر به حقوق بشر خواهد بود. این طبیعتشه. فکر نکنید آمریکا یه خصوصیت خاصی داره. ما اگه آمریکا رو بزنیم، نظام لندن هم، یعنی دولت لندن هم سرنگون شده، ساختارهای اجتماعی سیاسی آلمان هم به هم ریخته، ایتالیا هم به هم ریخته. مثل فروپاشیش بلوک شرق، دیدید اینجوری نبود که مثلا یه شوروی دولتش ضعیف بشه، تا فرو ریخت تمام این تمدن مبتنی بر اون تئوری فرو ریخت. این گلوله ها نتیجه این تمدنه. همچنانی که در گوشی یه حرف دیگه ای بزنم، عرب و اسرائیل با هم دیگه می جنگن، اسلحهشون بیشتر، نفراتشون بیشتر، زمینشون بیشتر، 6 روزه شکست می خورن. مقاومت حزب الله لبنان با اسرائیل می جنگه، نفراتش کمتر، اسلحهش کمتر، زمینش کمتر. تا حالا چقدر نزدیک 3 هفته است که راحت مقاومت کردن، تازه بوش داره میاد که داره اسرائیل شکست هم میخوره. این نتیجه دوتا ساختاره. اسلام بدون امام، اسلام با امام. نه توی عبدالناصر خصوصیت منفی خاصی وجود داشت، نه توی سید حسن نصرالله خصوصیت شخصی خاص خوبی وجود داره. دوتا تمدنه، دوتا مکتبه، دوتا مرام. اسلام امامدار این کارو میکنه. اینا حرف در گوشی داریم با هم میزنیم. اسلام بی امام اونجوری شکست میخوره. اینا رو اینجوری باید ریشه‌ای نگاه کرد، نه نتیجه‌ای بهش. تو اخبار به نتیجه ها میپردازن، اعتراض به وضع موجود. کسانی که منتظر هستن برن ساختارهای طراحی کننده ظلم رو و تقویت کننده ظلم رو بشناسن، برن اون ساختارها رو دقت کنن. بچه ها شما توی دانشگاه هاتون اگر احترام به استاد رو افزایش بدید، زمین ساز ظهور خواهید بود. در خانه ها روابط زن و مرد اگر بر اساس ریاست عاطفی با زن، ریاست حقوقی با مرد باشه، مقدمه سازی برای ظهوره. احترام پدر و مادر برای بچه ها اگر درجهش بره بالا، اون پدر مادر سالاری افزایش پیدا کنه. چرا بعضی از سازمان های بین المللی اصرار دارن سالها که آقای جمهوری اسلامی شما باید خط تلفن اعلام کنی؟ نیروی انتظامی 110 اعلام کرده برای جرم ها، خط تلفن باید اعلام کنی که کودک آزاری جلوش گرفته بشه. بچه ای اگر باباش تو خونه اذیتش کرد، زنگ بزنه آقای پلیس این بابای منو بگیر. پلیس هم بر اساس تلفن بچه فعلا پدره رو میگیره میبره تا بعدن رسیدگی بشه. میدونید چندین سال هست به جمهوری اسلامی اعتراض میکنن، میگن شما چرا این کار نمیکنید؟ بعد میگن خط زن آزاری باید بگذارید اعلام کنید، مثلا خط 112، خط 111، میدونم خط تلفن اعلام کنید خانومی شوهرش اذیتش کرد زنگ بزنه. چرا دنبال اینن؟ ببینید اونا دنبال ساختارن. به ما نمیگن بیا صهیونیست بشو، به ما نمیگن بیا نوکر ما بشو، به ما ساختارهایی رو پیشنهاد میکنن تو اقتصاد، تو غذا خوردن، تو تغذیه، تو
توی زندگی های فردیمون، توی میدونید اعتراض کردن به جمهوری اسلامی، چرا شما تو کلاس اول دبستانتون میگید بابا آب داد بابا نان داد؟ این القا میکنه پدر نان‌آور خونه است، مرد سالاری رو القا میکنه. و تو چند سال اخیرم یه مقدار این بابا آب داد کلاس اول ابتدایی رقیق شد به لطف فشارهایی که بود. اونا دنبال ساختارن. یهودی ها چجوری دنیا رو اداره میکنن شما فکر میکنید؟ ژاپن رو چجوری اداره میکنن؟ کانادا رو چجوری اداره میکنن؟ آلمان رو چجوری اداره میکنن؟ ساختارها، اعتراض به وضع موجود، برید سراغ ساختارها. البته تو وضع مطلوبم که حالا میرسیم، عنصر دوم چی بود بفرمایید؟ عنصر دوم انتظار، شناخت وضع مطلوب. تو وضع مطلوب هم نگید زمان آقا امام زمان، امنیت میشه، نعمت میاد، آسایش میشه، معنویت هست، عقل زیاد میشه. خب شما به بنده بگید چی میشه که اینجوری میشه؟ برید سراغ روش ها، برید سراغ ساختارها، که اونجا بحث آزادی روانی رو مثلا ما مطرح کردیم. در اونجا هم در جامعه مهدوی برید تا میتونید سمینار بگیرید، بحث بگذارید، مقاله بنویسید، نمیدونم مطالعه کنید، سوال کنید، مطرح کنید. به خدا قسم یهودی باشه، مسیحی باشه، ارمنی باشه تو دانشگاه شما، سنی باشه، شیعه باشه، فرق نمی کنه، همه دوست دارن بدونن. از باب کنجکاوی هم شده بدونن این حکومت موعود آرمان شهر شما چگونه اداره خواهد شد. یک کلمه من سرفصل به شما میگم، نقش قانون در جامعه مهدوی رو بحث کنید. آیا در جامعه مهدوی جامعه رو قانون همیشه به نظم در خواهد آورد، یا بسیاری از مسئولیت هایی که امروزه به دوش قانون هست به دوش اخلاق گذاشته خواهد شد؟ آیا همه چی رو باید با قانون کنترل کرد، یا بخشیشو باید به عهده اخلاق گذاشت؟ مردم مثل خودشون آزادن، اینجا جریمه نداره مردم، ولی بهتر اونجوری عمل کنید. میشه اینا رو باید رفت سرش مطالعه کرد. ببینید اگر ما تصور روشنی از جامعه مهدوی و دوباره ساختارها، روشها در جامعه مهدوی نداشته باشیم، نمیتونیم براش بمیریم. شمای جوون اگه فقط بدونید در جامعه مهدوی امنیت و آبادانی هست، عمران هست، نمیدونم چرخش قدرت بین نخبگان جامعه ندونید چگونه است، ولی میدونید 313 نفر آدمای خوب، استانداران آقا امام زمان از جای عبور میکنن، در روایت هست مردم خاک قدمهای اینها رو به تبرک بر میدارند. این نتیجه است. چی میشه که اینجوری میشه؟ شما من بگید روشش چیه؟ روشش اینه که بیشتر از حد نون بخور و نمیر، خدا به زیر دستاش، ببخشید امام زمان علیه السلام به زیر دستاش پول نخواهد داد. هر کی میاد رئیس سیاسی میشه این باید چی باشه؟ این باید اینجوری زندگی کنه. رئیس سیاسی نون جو میخوره، رئیس نه، راحت برو زندگی کن برای خودت. و کسی میاد تو قدرت منافقانه، بزنید روش ها کار کنید. بعد ببینید ما الان چقدر میتونیم روش ها رو اجرا کنیم به عنوان جامعه نمونه، آینه کوچک، انعکاس دهنده اون جامعه مطلوب آرمانی خودمون. اونها رو به سمتش بریم. این جزئیات برای همه جذابه، بپردازید. سالها باید روی این کار کرد که جامعه مهدوی واقعا چگونه داره خواهد شد. سانسور آیا در جامعه مهدوی خواهد بود؟ علم چگونه توزیع خواهد شد؟ تو بحث نهضت نرم افزاری، نهضت تولید علم، برای اینکه تولید علم درش نهضت صورت بگیره چه اتفاقایی باید بیفته؟ آقا یه دونه دانشجو چند سال بعد وقتش رو صرف بکنه علم بیاموزه تا بشه دانشمند؟ چرا من طلبه، حالا من دانشجو یه مقداری دانشجویی کردم، اون یه مقداری که دانشجویی کردم یه گزارش کوچولو بدم، نمیخوام با هم یه دونه گزارش کوچولو قضاوت کنم. استاد ما که ایشون خودشون میگفتن 12 سال خوب انگلستان درس خونده بودن روانشناسی، به ما میگفتن که شما چرا فروید میخونید جزء نظریه ها؟ گفتیم والله نمیدونیم، ما سرفصل شما هم دارید درس میدید، ما بیگناهیم. تا تازه اونجایی که ما درس میخوندیم خیلی حساب شده تر مثلا سعی میکردن اینا رو به اون منتقل کنن. ایشون میگفتن سالهاست تو انگلستان دیگه نظریه فروید خونده نمیشه، گذاشتن به عنوان کتابهای مرجع، کسی خواست بره مراجعه کنه، ولی من الان اینجا باید برای شما فروید درس بدم. گفتم والله من چه عرض کنم، این وقت یه دانشجو ضایع شد. بعد توی حوزه مقام معظم رهبری به ما طلبه ها اینجوری فرمودن طلبه ها تا به اون نتیجه علمی برسن وقتشون در تحصیل مقدمات زیادی تلف داره میشه. خب آیا من یک سوال میکنم، دو تا نمونه کوچیک عرض کردم، یک سوال بکنم، آیا برای اینکه نهضت تولید علم، نهضت یک تحول صورت بگیره، آیا حجم برنامه‌های آموزشی نباید کاسته بشه؟ آیا زمانی که دانشجو و طلبه به تولید علم میخواد برسه نباید کمتر بشه؟ بشین حالا ای بخون اینو بخون، اونو بخون، اون یکی رو بخون. آقا چرا اینا رو من باید بخونم؟ امیرالمومنین 1400 سال پیش چقدر فرمود مؤمن حرام میکنه به گوش خودش علم غیر نافع رو. منفعت داره من بردارم، اگه منفعت نداره حرامه برای من. میگه جالبه بریم یه چیز دیگه هم یاد بگیرین. مگه یاد گرفتن هر چیزی خوبه؟ برای اینکه تهذیب تولید علم صورت بگیره در جامعه مهدوی چرا اینقدر علم تولید میشه؟ میفرماید زنای خانه‌دار مجتهدن، مسئله مشکل پیدا میکنن خودشون میرن به کتاب و سنت مراجعه میکنن، مسئله رو در میارن. مگه زنای خانه‌دار مثل مجتهدین الان 20 سال میرن درس میخونن که مجتهد میشن؟ چی میشه؟ البته با قبول دارم عقل افزایش پیدا میکنه، ولی علم هم حجم اضافی و زائدش رو از دست میده. شما باید علم رو کم حجم بکنید تا پرمغز بشه و پر اثر بشه و علمتون افزایش پیدا بکنه، و الا اگر معنای این باشه که در زمان امام زمان علم افزایش پیدا میکنه، یعنی دانشجوها بعد از 20 سال درس خوندن دکترا میگیرن، این باشه که این فایده نداره. در جامعه مهدوی بیایم سر ساختارهاش اندیشه بکنیم. خب ریشه این حرفی که من زدم کجاست؟ این حرف ریشه دینی داره؟ بله. پیامبر اکرم راه میرفت تو بازار، صدا میزد مردم بیاید راههایی رو من به شما نشون بدم که بدون معلم عالم بشید، چشمه های حکمت از قلبتون بر زبانتون جاری بشه. حکمت چی کار میکنه؟ راه میانبر رو برای انسان فراهم خواهد کرد. آقا من چی کار کنم برای اینکه علم در دانشگاه هم رونق پیدا بکنه؟ دانشجوی مهذب داشته باش، طلبه مهذب داشته باش. هر نوع تعلقی به دنیا قدرت علمی انسان رو کاهش میده، حداقل قدرت خلاقیت رو در انسان کاهش میده. ببینیم رابطه بین نماز و درس خوندن چیه. بو علی سینا در سابقه تاریخی ما هست، میگفت مسئله علمی رو نمیتونستم حل بکنم، میرفتم دو رکعت نماز میخوندم. تو آموزش عالی بیان اینو تئوریزه بکنن، تعبیه کنن در نظام آموزش عالی، چی میشه؟ دانشجو ریلکس بتونه راحت درس بخونه، تحت فشار و استرس نباشه. عوامل استرس زا چیا هستن؟ آیا ضمانت شغل؟ آیا بورسیه شدن؟ بریم سر ساختارها کار بکنیم. ما تازه شروع کردیم به سمت اسلام حرکت کردن، اون صورت مطلوب رو اگر ببینیم تمام زندگیمون پر از هیجان خواهد بود. واقعا خستگی ناپذیر به سوی جامعه موعود حرکت خواهیم کرد. من اینا رو میبینید، فقط نمونه دارم اشاره میکنم برای اینکه تحریک ذهن صورت بگیره، تا بدونید ما حرف زیاد داریم با هم بزنیم در مورد جامعه مهدوی، واقعا چگونه میشود خوب زندگی کرد. دوباره این بحث توی عرصه سیاست هست، تو عرصه های دیگه که من مثال نزنم. عنصر سوم اعتقاد به وضع مطلوب. وقتی که شما شناختید کم کم معتقد و امیدوار میشید. امیدوار بودن و معتقد بودن، یه نکته در موردش عرض کردم، فکر کنم این نکته رو دوستان دقیق منتقل نشدن، زبان من که همیشه الکن هست و گویا نیست، نقصش مثل که بیشتر بود. اگر ما معتقد نباشیم تمام این دین و این آرمان‌ها یه روزی تحقق یافتنیست، یک روزی تحقق یافتنیست، تمام حقانیت دین زیر سوال میره. توحید ثابت کردی؟ نبوت ثابت کردی؟ عدالت ثابت کردی برای خدا؟ امامت ثابت کردی؟ احکام اسلامی رو گفتی؟ حقانیت اینا رو توضیح دادی؟ بدون جامعه مهدوی همه باطلن. چرا؟ چون این دینی که شما میگید زمان پیامبر اکرم که کامل مستقر نشد، منافقین نذاشتن، آیات قرآن هست. اگر مستقر شده بود کامل، لیظهره علی الدین کله، کاملا تحقق پیدا کرده بود، همه عالم رو گرفته بود. در زمان امیرالمؤمنین مهمترین دلیلش همینه که مثلا بعد از پیامبر کار به، حالا دیگه خیلی با فاصله حرف بزنیم، کار به کربلا ابا عبدالله حسین کشید که یزید حاکم شد به عنوان جانشین پیغمبر، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی النظر، بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن خبری نیومده، ولمون کن. امیرالمومنینم موفق نشد. یه نفر میاد از ما سوال میکنه اگر حرف شما راسته 12 تا امام و یه دونه پیغمبرتون در زمان تاریخ چرا اجرا نکردن؟ ما چاره ای نداریم جز این که وعده به آینده بدیم. اعتقاد به وضع مطلوب عامل اثبات حقانیت تمام دینه و عدم اعتقاد به تحقق جامعه مطلوب عامل بطلان اعتقاد ما به تمام حقانیت دینه. لذا مسئله موعود یه مسئله ایه که شرط لازم برای همه حرفای درستی است که ما هرچی اون حرفا رو بزنیم. خب این نکته شد، دوستان دقت کنن چقدر از نظر اعتقادی ثمر داره. هر کی اعتقادش به دین ضعیفه جامعه امام زمان نشون بده. من دیدم تو بعضی از جوامع تجربه کردم، بعضی از آدما میگن حرفای دین یه سری شعارهای قشنگه برای تلطیف روح خوبه. روشن فکرا، اساتید دانشگاه، از جامعه امام زمان صحبت میکنی تحول پیدا میشه. هرچی از پیغمبر خدا صحبت کنی تحول ایجاد نمیشه. میگه من قبول کردم پیغمبر خوب، ولی کو چه فایده داره؟ آیا مردم به سمت این خوبا میرن؟ مردم با اسمشون دوست دارن بازی کنن. آقا من قبول دارم علی ابن ابی طالب خوب، آیا میشه علی وار زندگی کرد؟ نمیشه. آقا واقعیت تاریخ نشون داده، ولمون کن بذار ما هم کارمونو بکنیم. چجوری میشه مچ دستشو گرفت و گفت ساکن صبر کن راه درست اینه؟ من تا جامعه مهدوی رو نشون ندم نمیتونم مچ دست اینو بگیرم. میگه بابا باشه پیامبر شما خوب، منم قبولش دارم. لذا موضوع مهدویت، اعتقاد به مهدویت اصل و اساس اعتقاد به تمام دینه. به همین دلیل به روایت ها که مراجعه میکنید، تمام انبیاء گذشته، پیامبر خود ما مکرر، تمام امامان ما مدام از امام زمان صحبت کردن، از مهدی صحبت کردن. حضرت رسول گرامی اسلام اومدن خونه از زهرا صدا زدن یا فاطمه ابشری فان المهدی من، که فاطمه من بشارت بده. چی شده بابا؟ مهدی از فرزندان توست. یعنی همه به عشق مهدی زندگی میکردن، اجرای رسالت میکردن، شهید میشدن، تعلیم میدادن علوم رو. بگذارید اینجا یه مقدار برای رفع خستگی یه تفریحی بکنین، تفریح معنوی. میگه رفتم خونه امام صادق علیه السلام، دیدم امام صادق داره گریه میکنه، به حدی از شدت گریه ناتوان شده، دستاشو گذاشته رو زمین، هی صدا میزنه مولای غیبتک نفت رقادی، مولای سیدی. چه عباراتی که عبارات خیلی عجیبی. میگم مدت ها منتظر شدم، صدا میزد مولای من غیبت تو خواب از چشم من رو بوده، آقای من. من گفتم خدایا امام صادق خودش مولاست، امام زمانه، ایشون چه مولایی دارن که غایبه؟ صبر کردم آقا گریهش تموم شد. بعد خدمت شدم آقا من تعجب میکنم شما برای کی گریه میکردید؟ فرمود برای غیبت مهدی من که هنوز حالا به دنیا نیومده، برای او گریه می کردم. امام رضا علیه السلام دعبل وقتی میاد خدمتشون، تا از مهدی صحبت می کنه بلند میشه میسته، دست رو سر میگذاره، گریه می کنه، گریه می کنه، گریه می کنه، سله میده به دعبل، از مهدی ما سخن گفتی؟ امامای ما خودشون امام بودن، هنوز مهدی به دنیا نیومده، این گریه ها برای چیه؟ از همینجا میرسیم به عنصر بعدی، علاقه به تحقق وضع مطلوب. در علاقه به تحقق وضع مطلوب ما چند تا عنصر میبینیم، چند جور فعالیت اینجا باید انجام بدیم، چند تا فعالیت. برای اینکه ما علاقه داشته باشیم به وضع مطلوب، باید علاقه به خودمون رو کم کنیم، باید علاقه به انسانها رو ببریم بالا، باید علاقه به حق و حقیقت رو ببریم بالا، باید علاقه به امام زمان رو افزایش بدیم. با این علاقه است که انتظار تحقق پیدا میکنه. باید سعه صدر داشته باشیم، بلندی نظر داشته باشیم، جهان رو در گوشه سینه خودمون کوچک ببینیم. عرض خدا واسعه، اما برای انتظار تمام زمین رو ما منتظرش باشیم. دعای عهد دیدید؟ وقتی کسی میره تو دعای عهد درود بر امام زمان میفرسته، صدا میزنه خدایا از جانب من و از جانب تمام مؤمنان زندگی میکنن، در دریا زندگی میکنن، در کوهستان زندگی میکنن، یا در دشتها زندگی میکنن، در شهرها، در بادیه ها زندگی میکنن، از طرف تک تک اونها زنده و مردشون درود به سوی مهدی بفرست. این چه آدم جهانیه؟ خب سلامتو بده برو دیگه. شما الان میرید زیارت امام رضا، میگید السلام علیک، من سلام میدم، تموم شد. بعد اسم امام رضا رو تکرار میکنید به خاطر اهمیت امام رضا، ولی اینجا میخواد سلام بده به امام زمان از جانب همه مؤمنین، اونایی که تو کوهستان ها زندگی میکنن، اونایی که تو دشت ها زندگی میکنن، از جانب همه من دارم به شما سلام میدم. این سعه صدر برای منتظر هست. صفات انسانی، عواطف روحی رو در بحث علاقه به وضع مطلوب باید در نظر گرفت. اینجاست که دعای ندبه لازم میاد، اینجاست که ذکر لازمه. آقا شما امام زمان رو دوست دارید، منتظرش هستید، روزی یک بار حداقل باید به یاد بیفتید. خیلی ها میگن ما میخواییم منتظر باشیم چه بکنیم؟ میگم دعای عهد بخونید. میگن دیگه میخواییم چی کار کنیم؟ میگم دیگه هیچی نمیخواد، همین دعای عهد کفایت میکنه. ولی روزی یه دونه دعای عهد واقعا خجالت داره آدم نخونه. حضرت امام میفرمودن دعای عهد تقدیر انسان رو تغییر میده. برای شما مقدر شده چی بشه؟ هر روز دعای عهد خوندی مقدراتت عوض میشه. دعای عهد در تقدیر انسان، در مقدرات انسان تأثیر گذاره. حضرت امام مفاتیح الجنانشون رو که باز میکردن، میدیدن مهمترین قسمتی که تو مفاتیح کمی حالت کهنگی پیدا کرده قسمت دعای عهده. حضرت امام تنها دعایی که به خانوادهشون توصیه کردن بعد از من 40 روز به یاد من بخوانید دعای عهد بود. فرمودن 40 روز به یاد من بعد از من دعای عهد رو بخونید. ذکر لازمه، تا ذکر نباشه علاقه افزایش پیدا نمیکنه. از شما میپرسم چه چیزی دنیا را پیش ما لذت بخش میکند؟ دنیا چشیدنی است، دنیا بوئیدنی است، دنیا خوردنی است، دنیا نقده. اما نقد بودنش لذت انقدر در دل ما را انقدر نمیبره که یاد دنیا دل ما را میبرد. دنیا با اینکه نقده، یاداوریش نکنی زیاد تو دلت نمی نشینه. وقت امام زمانی که غایبه، بدون یاداوریش تو دلت می شینه؟ نگو هر موقع دلم تنگ شد برم یاد آقا بکنم. برنامه بگذار برای خودت، برنامه یاداوری بگذار، منتها برنامه مختصر. بعد کم کم دلت تنگ خواهد شد. اینجاست که تو باید از عقلت استفاده بکنی برای پرورش دادن قلب خودت، علاقه به موعود. اما عمل برای تحقق وضعیت مطلوب، این عمل البته بسیار سخته. اولش برمیگرده به خودسازی ما. اونجا گفتیم وارستگی، از خودگذشتگی به معنای عاطفی کلمه، به معنای روحیش. اینجا عملا خودسازی بکنیم، عملا با خودمون مقابله کنیم. یک، عملا در راه خلق خدا فداکاری بکنیم. هر کسی در راه دوستش، برادر دینیش فدا نده، منتظر نیست. این فداکاری ها لازمه، چاره ای نیست. حالا اینکه الکی بیبند دوبار، بگذار یه روایت جالب براتون بخونم. راز این روایت رو شما دقت کنید. اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما شیعیان شما هستیم، در فلان شهر اونجا منتظر شما هستیم، شما قیام فرمایید. آقا فرمود نه، حالا ما که آدم نداریم. گفت آقا 50,000 تا. آقا فرمود ما 40 تا آدم داشتیم قیام میکردیم. توی این روایت هست یا روایت دیگه ای؟ یا من شاید دو تا روایت دارم با هم ترکیب میکنم. آقا فرمودن شما اونجا رابطتون با هم دیگه چجوریه؟ گفت آقا عالی، عرضه داشت آقا عالی، اینقدر با هم دیگه دوستیم، صمیمی هستیم. آقا فرمود دست تو جیب هم دیگه میکنید، بدون اجازه راحت باشید، از اموال هم استفاده کنید، مال اموال من اموال تو نداشت. گفت نه حاج آقا اینجوری نیست. آقا فرمود اما یاران مهدی ما اینجوریه. ببینید شوخی نداره. تو زیارت عاشورا انی سلمون لمن سالمکم، من فقط با تو دوست نیستم حسین، با هر کی با تو دوسته دوستم. اگر این حرف رو میخوای به امام زمان بزنی ثابت کن. و هم این بچه مذهبی یه دانشگاه با هم اختلاف دارن، همشون دروغ میگن، میگن یار امام زمانن. آقا یکیشون به حق میگه، اون یکی با این اختلاف داره، خب اونی که به حق میگه بیاد بره مظلومیت تحمل کنه با اون دوست بشه. حالا توی مرزهایی که میشه منتظر، در روابط اجتماعیش با همدیگه قوقا میکنه. البته این پیش قرابلاش هست، یک بررسی بود توی مطالعات مرکز مطالعات و سنجش افکار، اونجا گفت بیا یه سری از سنجش ها رو شما ببین. من میدیدم نوشته بود که توی دانشگاه های تهران ما بررسی کردیم، بچه مذهبی ها روابط اجتماعیشون طبق بررسی های ما از غیر مذهبی ها بهتره، شادابتر، بهتر، سهلتر با دیگران ارتباط برقرار میکنن. خب این طلیعه است، اما در این حد ما نباید متوقف بشیم. بعضی از داستانهای خوبان رو که میشنوید اونها نمونه هایی است که باید این مشکلات ما رو به خوبی حل بکنه. چیکار میکنیم ما در مقام عمل؟ خدمت به دیگران، در مقام عمل خودسازی و علیه خود قیام کردن، در مقام عمل فعالیت مجاهدانه داشتن در راه خداوند متعال، تلاش بیشتر باید داشت. واقعا شما باید تلاشتون بیشتر باشه. حالا مگر اینکه بگید آقا ما اومده بودیم شوخی کردیم، بابا ما اومدیم یه ارده خوبیه شرکت کنیم، گفتیم حالا ما هم بریم، بالاخره فرصت خوبیه. حاج آقا برو قدرشو، قدر ما رو بدون. ما نرفتیم سر کوچه وایسیم و دنبال یللی تللی، نرفتیم و دنبال خدا پیغمبر. این حرفانی حالا ما با هم رفیق بشیم، تو به خودت در سطح من پایین بگیری، بگی منم اندازه تو میشم، توقع خودتو بیاری پایین، دردی رو از امام زمان برطرف خواهد کرد؟ یه جایی من عرض میکردم که مشخصه بچه بسیجی، بچه مذهبی که درسش همه بهتره، بعد وقتم داره برای کار کردن. آقا چجوری هم درس خوب بخونیم هم کار بکنیم؟ روح سالم هر دوتا رو با هم میتونه انجام بده. شهید چمران وقتی که دکتراش که 20 به کسی نمیداد، یا من 20 و 15 بود، چمران رفت باش درس بگیره، گفت بعد ببینید 22. یکی از همکلاسی‌هاش یه آقای دکتری بود ظاهرا خارج از کشور، مصاحبه کرده بود تو اون برنامه پخش می‌کردن. بعد وقت خود ایشون این تو مناجاتش می‌نویسه که خدایا من در درس خوندن کم نذاشتم، تو خودت می‌دونی به چه دلیل، برای اینکه دوست نداشتم یک مسلمان از نظر علمی زیر دست کافر باشه. صریحا میگه من انگیزم این بوده و بعد اونجوری درس میخونه. ما چاره ای نداریم جز اینکه در این جهان آزاد ثابت بکنیم مهدویون کیا هستن. میگه خب معلومه، کسی که بانشادتره، کسی که خدومتره، کسی که بیشتر درس میخونه، کسی که نستوه و خستگی ناپذیره، کسی که بلد زندگی کنه. من خواهش میکنم اینجا برنامه های عملی زندگی خودتون تغییر بدید، برنامه تغذیه خودتون نگاه کنید، برنامه خواب و بیداری خودتون نگاه کنید. بین طلوعین انقدر بد خوابیدن، قوای انسان رو تحلیل میده، بین اذان صبح تا آفتاب بزنه، قوای ذهنی، قوای روحی، قوای جسمی انسان رو انقدر رو به تحلیل میبره. از وقت خودتون 10 برابر استفاده کنید، از استعداد و فکر خودتون، از لحظات بیداری خودتون 10 برابر استفاده کنید. بابا اطبا میگن بین طلوعین اینجوریه، اطبا میگن نیمروز، نمیخواد بگید خواب قیلوله. حاج آقا گفت نیمروز بخوابید مستحبه، بعد از نهار ظهر بخوابید مستحبه، بگید که اطبا گفتن، تو اخبار میگفت، من شنیدم، میگفت 1 ساعت خواب نیمروز یا 20 دقیقه عذر میخوام، منزه 8 ساعت خواب شب. تفوق بر خودتون پیدا بکنید، تا وقتی که بیدار میتونه باشه بیداره، بعد میگیره میخواب. آقا یه نظمی به زندگیت بده، ببینید توانش رو نداره، کوه نمیره، کوه نمیره، چیکار دست داره میکنه؟ زندگی مؤمنان خوب همیشه تو این جور سختی هایی که به خودش تحمیل میکنه. در مقام عمل برنامه زندگی رو باید تغییر داد، نمیشه با این برنامه های یللی دللی آدم بخواد به جایی برسه. غذاهای خودش آدم تغییر بده، نحوه غذا خوردنشو، واقعا لقمه آخر غذا رو نخوره، دودمان فکر انسان رو برباد خواهد داد. غذای خودش از چه جور غذاهایی استفاده بکنه، به لقمه حلال و حرام دقت بکنه، اینا اموری است که به شدت در مقام عمل یه منتظر گت کرده پوتین، محکم بند کفشش و پوتینش رو بسته، یک آدم آماده. یکی از همحجره‌ای حضرت امام، یکی از بستگانش این مطلب رو یکی از بستگان همحجره‌ای حضرت امام که از آیت اللهی بودن، مرحوم شدن، تو ساوه زندگی میکردن، ایشون خب خیلی امامم به ایشون لطف داشتن، اومده بودن ایران، فرستاده بودن فلانی رو بیارید من باید ببینم ایشون، ایشون حق استادی به گردن من داره، داستان عجیبی داره ایشون. خاطراتی ایشون نقل کرده که من جایی نشنیدم، تو عموم خاطرات اطرافیان امام نیست. میگفت ایشون فرمودن که من هیچ وقت حضرت امام رو بدون جوراب ندیدم، سحر بلند میشدم میدیدم که امام وضوشو گرفته، تا میبینه کسی تو حجره بیداره جورابشو میپوشید، و همیشه آن کار کرده بود حضرت امام. هیچ وقت من رو شلخته توی حجره ندیدم، اون که همین دوتا ما بودیم. زندگی رو باید ترتیب داد. میبینید دست خطش خوب نیست. مقام معظم رهبری از 40 و خورده سالگی به بعد از دست چپ شروع کردن نوشتن. انصافا ببینید از 40 و خورده سال به بعد کسی بخواد با دست خط از چپ شروع بکنه، دست خطش از دست خط بعضی از ما بهتر نیست؟ حوصله نداریم. برمون کن بابا، از کنار همه چی میگذریم، هیچ کاری رو نمیخوایم زیبا انجام بدیم. دقت در همین زندگی، دقت در جزئیات همین زندگی. حضرت امام زیر جامه‌شون رو تو خونه اتو می‌کردن می‌پوشیدن. ما به خانه که برسیم، حالا دیگه شما متأهل نیستید، لحظه رهایی خودمونه. یا تو خوابگاه‌های دانشجویی که می‌ریم، آقا اینجا راحت باش. آقا راحت باشن چی؟ به سود کی من راحت باشم؟ به سود خودم؟ به سود جامعه من؟ من رو شلخته ببینن؟ حضرت امام یه بار صبح جمعه، که صبح جمعه باید مستحب مؤمن ناخون بگیره، یکی از علما شب جمعه از دنیا رفته بودن، دیدن که یکی از دستاش ناخون گرفته، یکی از دستاش ناخون نگرفته. از اطرافیان پرسیدن، گفتن چون هم روایت داریم عصر پنجشنبه مستحبه، هم صبح جمعه، ایشون یکی از دستاشو عصر پنجشنبه میگرفت، یکی از دستاشو صبح جمعه. حالا اینجوری دیگه، حالا وسط راحت دنیا رفته اینجوری باقی مونده. چرا خدا به این چیزا، خدا بیکاره وقت برای ناخون گرفتن ما مشخص میکنه؟ میترسه ما یادمون بره. من واقعا از شما میپرسم که خدا چرا پادرمیونی میکنه؟ خدا احترام خودتو حفظ کن، خودتو قاطی نکن با این چیزا. من بالاخره مامانم یه جوری یادم میده دیگه که جوری ناخونمو بگیرم. چرا خدا خودشو قاطی میکنه؟ حضرت امام مصاحبه اومده بودن بکنن، فرمودن صبح جمعه موقع غسل صبح جمعه است ناخون گرفتن، وقت این چیزا نیست. امام ول کن حالا. من چرا ول کنم؟ چرا من باید درست زندگی کنم؟ گفتم شبیه که بنی صدر در رفته بود، حضرت امام دورشون جمع شده بودن، نگفتم؟ پس چی گفتم؟ شبیه که بنی صدر در رفته بود، اطراف از امامو گرفته بودن مسئولین ترازه یکی کشور، یکی از این مسئولین اعلام میکنه، میفرماید که ما دیگه حرفامونو زدیم به امام، عرضه داشتیم. امام یه دفعه بلند شدن، من گفتم الان امام بلند میشه، یکی از اطلاعیه‌های بت‌شکنانه خودشو محکم مینویسه و مشکلات مملکت رو حل خواهد کرد. جنگ بود، ریاست جمهوری انتخاباتش بود، فرمانده کل قوا، همه چی مشکلات. دیدم امام و رفت دوشکشو انداخت وسط اتاق، فرمود بلند شید، ساعت 11 است، وقت خوابیدن منه. ما تا ساعت 11 وقت داریم برای خدا کار بکنیم. خدا خودش هم میدونه من اگه بیشتر الان بیدار بمونم دیگه به برنامه فردام نمیرسم. ایشون میگه من به امام گفتم که امام حالا امشب دیرتر بخوابید، موقعیت حساسه. امام یه نگاه کرده و فهمیدم چه حرفی زدم به امام. من دارم به امام میگم موقعیت حساسه. یکی از طلبه ها میاد به امام عرضه میدارد تو نجف، اینا رو میخواد نگم بحثو برم جلو. یکی از طلبه ها میاد تو نجف به امام عرضه میدارد دکتر من بیماری داشتم، فرموده است که شما باید چون کار علمی میکنید باید ورزش بکنید و الا دچار این بیماری ها میشید. امام شما هم میخواید 20 دقیقه در روز پیاده روی کنید؟ امام فرمودن کار خوبیه، دکتر درست گفتن، منم ورزش میکنم. همین یه شاگردش بهش گفته دیگه، از ناحیه دکتر اعلام کرده، امام دیگه پا به سن میگذاره، میگه پس آقا از امام من برم ماشین تهیه کنم اطراف نجف اشرف ببینم کجا پیاده روی میتونیم بکنیم، یه منطقه رو شناسایی کنم، از فردا بریم برای پیاده روی. امام فرمود باشه، حالا شما بررسی کنید، منم بررسی میکنیم. میگه فردا من رفتم خدمت امام، ماشین بردم، گفتم امام شما بالاخره مرجع تقلیدید، بریم بیرون شهر جای پیاده روی. امام فرمودن من صبح بلند شدم دیدم که محل پیاده روی پشت بون جای خوبیه، پیاده روی 20 دقیقه مون نیم ساعتم انجام دادم، تا آخر عمر یه روزم ترک نشد. و بعد آدم یه حرف، یه بار حرف میزنن، چند بار حرف میزنن به آدم، یه بار حرف میزنن. در مقام عمل زندگی خودتون شست رفته بکنین. آقای امام زمان علیه السلام مرحوم مفید چی شد که نامه دریافت میکرد دو زمان غیبت کبرا از حضرت امام زمان علیه السلام؟ امام زمان اول یکی از نامه هاش نوشته بود به مرحوم مفید، ما زندگی تو رو شاهدیم، ما عبادت های نیمه شب تو رو دیدیم، پسندیدیم تو رو، میخوایم گاهی با درد دل بکنیم، با حرف بزنیم. والا امام زمان هم عاطفه داره، والا امام زمان پدر ماست، والا امام زمان ما رو دوست داره، والا امام زمان قصه خور ماست، والا از ما خبر داره، خوشحال میشه ما فعالیم، با نشاطیم، خستگی ناپذیریم، خوشحال میشه میبینه ما چقدر سعی صدر داریم. الان هر کدوم از شماها گیر بدم بهتون یکمی این آسیب هایی که داره، روزای اول تو دانشگاه قیافه های خودتون یادتونه؟ روز اولی که ما یه دانشگاهیش که نمیشناختی، بیشترین سلسله عصبها تو صورت، بیشترین قسمتهای عصبهای ما در اطراف چشم آدمه. قبول آقا؟ یه کمی این حرفا خوندیم، ما روانشناسی فیزیولوژی این چیزها رو به ما یاد داد. خب انواع و اقسام احساسات آدم اطراف چشمش و نگاهش کاملا چی میشه؟ بروز پیدا میکنه. اون روزای اول که اومده به دانشگاه، یه نگاه معصوم، تقاضامند رفیق، متواضع، پرسشگر، تشنه روابط عاطفی با دیگران، هر لحظه انتظار داری که مثلا اونم روز اول وقتی میدید تو دانشگاه خوشش میومد، میگم مثلا چه یه گل نگاه کن، یه گل پسر. درست سال دوم رفیقا شد، توپش پر شده، 10 تا رفیق داره، دلش هم که گنجشکیه، 10 تا رفیق بیشتر جا نمیگیره. درسته؟ حالا ببخشید، خیلی معذرت میخوام، بنده خودم هم همینطورم، من که از شما ها عقبترم، شما صفحه باطنتون یقینم بیشتر از بنده است، جسارت نباشه، ولی نسبت به اون گلی که سال اول بود چشماشو نگاه میکنی شبیه چشمای گرگا. تو کی هستی؟ که چی حالا؟ حالا مثلا برو تو دانشگاه سلام علیکم. چه سلام داد بابا؟ تو پارسال میگفتی هر کی به سلام داد سلام علیکم. اتفاقی افتاد؟ نه سلام داد رد شد. سال اول خیلی، ولی دیگه رفیقاشو پر شده، بسیج دانشگاه میری، میری توی مثلا روز اول وارد بسیج میشه با همه سلام، نمیدونم حالا من قیافم چجوریه، بذار یه آینه بگیرم میرم من دارم درست ادا میکنم این رفتارا رو یا نه، بازیگر نیستم بتونم خوب، یه جوری آماده است برای رفیق داشتن. ولی همچی که رفیقاشو داشت و پر شد، دفعه بعد که میاد بسیج از چشماش دارم میترس، اصلا بسیج نمیاد، میره اون بر. آقا بنده رو همه میشناسن دیگه، درسته من میشناسن، بچه مذهبی یا غیر مذهبی میشناسن، ولی دیگه میریم معمولا با همه رفیقیم دیگه. بعضی وقتا میرم توی هیئت‌های فوق حرفه‌ای، آخه اینا حرفه‌ای داره، فوق حرفه‌ای داره، تخصص اینا مراتب داره، میریم اونجا یه مش از این برا بچه‌ها میبینیم که اینا حرفه‌ای دیگه، کاملا حرفه‌ای، میبینم تو نگاه‌هاشون من یه آدم بسیار غریبم، من دیگه درس خودم بلدم دیگه، میفهمم اینا رفیقای مرید فلانی هم یک کسی ها تحویل میگیرن، حاجی فلانی و باش، هر کسی دلش گنجشکی باشه 4 تا رفیق پیدا بکنه دیگه 40 تا رفیق نمیخواد. تواضع در چشماش دیگه نیست، سعه صدر نداره، نمیتونه 600 تا رفیق داشته باشه. دارم چی میگم؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، مؤمنین اهل صبر باشید و رابطه با هم برقرار کنید.
هر کسی دلش گنجشکی باشه 4 تا رفیق پیدا بکنه دیگه 40 تا رفیق نمیخواد. تواضع در چشماش دیگه نیست، سعه صدر نداره، نمیتونه 600 تا رفیق داشته باشه. دارم چی میگم؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، مؤمنین اهل صبر باشید و رابطه با هم برقرار کنید، خصوصا جمعهای مشترک آقایون و خانومها خیلی ضد توسعه ارتباطات جمعیه. بگذارید وارد بحثش نشم. هر کدوم خانوم مذهبی 40 تا رفیق داره، یه خانم غیر مذهبی 4 تا رفیق داره، یه خانم غیر مذهبی 4 تا رفیق رو میخواد برای دردل کردن و سر گفتن و نمیدونم بیه دیگه، خیلی زندگی محدود و کوچکیه. اما یه خانم مذهبی میدونه میتونه چقدر رفاقت داشته باشه. این رابطه یعنی با هم ارتباط داشته باشید، تفسیر المیزان حدود 30-40 صفحه در موردش علامه طباطبایی حرف زده، انگار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی دیروز برای بعد از جمهوری اسلامی برای الان شرایط ما این مقاله رو نوشتن. اینها جزء میدان عمل ماست، جزء میدان عمل ماست. و بعد مجاهده کردن در راه خدا. من بد کاری کردم این خلاصه رو از بحث گذشته عرض کردم که نکته های باقی مونده بر اساس سوال های شما ذکر بشه؟ شل گفتید یک کمی بد کاری کردم؟ نه محکم بود. خب اما بحثی که در جلسه قبل نگفتیم، یک کمی تو اون جلسه خوابگاهی با برادران به اون بحث اشاره کردیم، بحث بعد از این بحث قبلیه. 5 تا عنصر رو زیر مجموعهاش رو عرض کردم. بحث بعدی گذر از وضع موجود به وضع مطلوب، عصر ظهور. اینجا یه بحثایی هست، ما اون شب عرض کردیم، خلاصش رو تو 2-3 دقیقه بگم. گفتیم ما در عصر ظهور هستیم، ما قیام آقای امام زمان سلام برامون نزدیکه. 3 نوع دلائل وجود داره، به دوتاش زیاد اعتنا نداریم، به یکیش خیلی اعتنا داریم، یکیش خیلی برای ما وظیفه سازه. نوع اول دلائل نزدیک بودن ظهور، شهود عرفانی و احساس عارفانه اولیاء خداست، که اگه یه اولیاء ولی یه خدایی رو پیدا کردی ازش بپرس آه واقعا نزدیکه، ببین به چی میگه. این نوع اول، تازه بهش زیاد اعتنا نداریم، تبلیغ اینو نمی کنیم. نوع دوم حوادث در آستانه ظهور، این حوادثی که میبینید کاملا مقدمه ظهور صوفیانی رو در منطقه پدید آورده بر اساس تحلیل سیاسی، بر اساس واقع بینی. من دیگه نمونه های دیگرش رو عرض نکنم. حوادث در آستانه ظهور بسیاریش رخ داده و مونده حوادث بسیار اندکی که معمولا اون حوادث حدود 6 ماه فاصله داره با ظهور. دوستان الان خواهش می‌کنم کسی از این جلسه نره بیرون فلانی گفت 6 ماه ما بیشتر فاصله نداریم با ظهور. گفتم اکثر دلائل رخ دادن، علائم ظهور رخ دادن، حوادث در آستانه ظهور رخ دادن، مونده حوادث اندکی که اکثر اون حوادثی که باقی مونده اون حوادث 6 ماه باقی مونده تا ظهوره، بقیه تقریبا آمادگی منطقه، آمادگی جهانی ایجاد شده بر اساس حوادث آستانه ظهور. خب این دوران انتقال، این دوتا زیاد تکلیف ما رو در درک عارفانه دوران انتقال مشکل ما رو حل نمی کنن. اما سومی قواعد ظهوره، در چه صورتی ظهور رو خواهد داد، منجی ظهور خواهد کرد، و این اتفاق انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب رو خواهد داد و چه شیوهی پیاده خواهد شد، شمشیر در این میانه برای چیست، مبارزه با کیست، چرا جنگ جهانی آقا امام زمان 8 ماه بیشتر طول نمی کشد، دوران انتقال چه دورانیه. یادتون باشه قبلا کسی سوال کرده بود از دوستان از بنده که چجوری این انتقال کم هزینه خواهد بود، گفتم به خاطر مقدمه سازی. قواعد در آستانه ظهور رو من مختصرا برشمرم. 1 اوج گرفتن ظلم. شما به بنده بفرمایید ظلم چگونه اوج میگیره؟ بفرمایید. احسن، مقاومت در مقابل ظلم. تا مقاومت در مقابل ظلم هر چند مظلومان صورت نگیره ظلم اوج نمیگیره.
این اسرائیلی که شما الان میبینید هیچ فرقی نکرده، دندانهاش کندتر هم شده، دندانهاش تیزتر نشده از اسرائیل 50 سال گذشته. اما این که میبینید ظلمش داره اوج میگیره و باعث سرنگونیش هم خواهد شد، به خاطر مقاومتی است که مقابلش داره صورت میگیره. آقا مگه نباید جهان رو ظلم فرا بگیره تا آقا بیاد؟ خب شما بفرمایید ما چیکار باید بکنیم جهان رو ظلم فرا بگیره؟ خیلی معادله روشنیه. نمیدونم چرا بعضیا اشتباه میکنن، میگن ما بشینیم تا ظلم بهمون بکنن. یه نفر از دوستان فرمود چجوری؟ گفتم نگاه کن، یه نفر میاد به شما اسلحه میذاره روش حقیقه شما، میگه که آقا پولتو به من بده ببینم. اسلحه میذاره روش حقیقت، میگه پولو به من بده. شما مقاومت کن، مقاومت کنی بیشتر بهت ظلم میکنه یا مقاومت نکنی بهت بیشتر ظلم میکنه؟ اگه مقاومت نکنی پولتو میگیره میره دیگه، اگه مقاومت بکنی یه گلوله میزنه، هم دزدی کرده هم قتل. فرمول عجیبی ها، ترس ایجاد میکنه. ولی شما منتظرید، منتظر از خود وارسته است، منتظر سعی صدر داره. گفتم منتظر اول حساب خودشو با مرگ تسبیه میکنه. چجوری ظلم باید زیاد بشه؟ من وای میستم جلوش، میزنه بزنه، منم تا اونجا که تونستم مقاومت میکنم. دو تا اثر داره، مظلومیت بالا میره، ظلمم بالا میره. اما در اثر این نزاع ظالمان در آستانه سقوط قرار میگیرن. کار امام زمان رو مقدم سازان امام زمان آسان میکنند. نشین بگو آقا ما که نمیتونیم، آقا خودت بیا درست کن. آقا میفرمان خب پس من صبر میکنم، هر موقع تونستی من میام گلوله آخر رو میذارم. تعبیر بنده بر اساس روایات اینه که امام زمان علیه السلام شلیک نهایی رو به مغز ظلم انجام خواهند داد. مأمور شلیک نهایی هستن به محتضر طاغوت. امام زمان علیه السلام چگونه قیام میکنن؟ مأمور شلیک نهایی. در این باره خیلی بحث هست، بگذارید بمونه. ظلم اوج بگیره با مقاومت، این قاعده اول. هر جایی ظلم هست بریم جلوش در جهان بیستیم. قاعده دوم، غربال اهل حق از اهل باطل، در واقع غربال اهل حق، مدعیان دروغین اهل حق و حقیقت باید غربال بشن، خودشون نشون بدن. الان اون کسانی که تو منطقه ادعا میکردن ما ضد آمریکایی هستیم، یک کمی که غربال شد حالا معلوم شد اسرائیلی هستن. میگه آقا برید سید حسن نصرالله رو بکشید. اه آقا اسرائیل میخواد سید حسن نصرالله رو بکشه؟ ما تو اسرائیلی هستی؟ بله معلوم شد دیگه، معلوم شد یه بازی بوده مرگ بر آمریکا برای او. بگذارید من تو تحلیل سیاسی های ریز نیام تو این وسط، خیلی وضع عجیبیه. حالا تو بعضی از قواعد دیگه اشاره به دیگر ویژگی های وضعیت زمانه ما خواهد شد، غربال خواهد شد. بعضی ها منتظر آقای امام زمان علیه السلام شدن تا بعد از انقلاب نایب امام زمان اومد، آقا ضد انقلاب شدن. بشی ضد انقلاب شدی؟ ما الان بهتر شد که قبلا تو مملکت کسی میگفت ابن الحسن همه میگفتن خرافاته، الان همه مملکت میگن ابن الحسن به برکت انقلاب، پس تو باید برای انقلاب بمیری. مثل این میمونه که حضرت یعقوب عاشق یوسفه، پیراهن یعقوب حضرت یعقوب عاشق یوسفه، درسته؟ اینا دیگه داستان قرآنیه یا افسانه است؟ من دارم میگم به من بفرمایین، بگید محکم بگید، من کار دارم با این داستان. آها داستان قرآنیه، پس افسانه نیست. میشه بس استدلال کرد؟ پیراهن یوسف رو آوردن برای حضرت یعقوب، گفتن این پیراهن چیه؟ یوسفه. گذاشت رو چشاش، بینا شد. معجزه است دیگه، تو قرآن اومده دیگه، عین قرآنه. همه ادیان قبول دارن، تو قرآن ما هم صریحا اومده. تا پیراهن از فرسنگها فاصله، مصر کجا، کنعان کجا، اون طرف رود نیل، این ور رود نیل، طرف مثلا آسیا بگیم اینجوری، تا پیراهن به سوی یعقوب حرکت کرد، یعقوب گفت من اگه سی بگم شما نمیگید من دیوانه شدم؟ گفتن نه بگو. گفت بوی یوسف هم میاد. گفتن دیدی دیوانه شدی؟ گفت من گفتم شما من میگید تو دیوانه شدی. این قرآن ها، نگاه کنید. آیا درسته که حضرت یعقوب برگرده بگه پیرهن چیه برا من آوردی؟ من یوسف میخوام. اینقدر گریه که هم برای یوسف پیرهن برا من آوردن.
حالا کسی که عاشق وضع مطلوب است همه یا هیچ نمی کند، هر ذره ای از وضع مطلوب به دستش برسد به یاد آن موعود مطلق او را می بوسد و روی دیدگان خود خواهد گذاشت. ما منتظر حکومت آقای امام زمان هستیم، حکومت نایب امام زمان، حکومت یکمی امام زمانی خودمون ادعا نمی کنیم کاملا امام زمانیه، از امام ادعا نکرد، اینو براش می میره، به سهولت براش می میره. دوران انتقال دوران غرباله. کیا تو این غربال افتادن تا حالا؟ مدعیان دروغین طرفداری امام زمان و مدعیان دروغین طرفداری از اسلام تو این غربال هی دارن میریزن، ادامه هم خواهد داشت تا آخر. دومین قاعده در آستانه ظهور قاعده غرباله. سومین قاعده برای این دوران انتقال کدوم قاعده است؟ قاعده شفافیت. حق از باطل، نه تنها اهل حق از اهل باطل، حق از باطل جدا خواهد شد. مردم تمام میفهمن باطل چیست و چرا باید با اون باطل مبارزه بکنن. حالا به بنده بفرمایید، چرا امام زمان شمشیر میزنه؟ آیا اخلاق امام زمان و سیره امام زمان با علی ابن ابی طالب و پیامبر اکرم فرق کرده است؟ پس چرا علی ابن ابی طالب و امام زمان نزدن؟ چرا امام زمان میزند اونها نمیزدن؟ چون شفافیت اون زمان پدید نیامده بود، این زمان شفافیت پدید میاد، آقا میزنه، حجت تمام میشه، آقا میزنه. اون زمان حجت تمام نشده بود، شفافیت پدید نیامده بود. اون قصه شمشیر رو اینجا میشه فلسفهش رو کاملا درک کرد. قاعده بعدی قاعده شفافیته. حالا من به شما میگم این شفافیت امروز به چه وسیله‌ای داره پدید میاد؟ به وسیله ظلم ظالمان، رسوایی ظالمان، مقاومت اهل حق و ساختن جامعه نمونه. این شفافیت اینجوری پدید میاد. حالا شما نمیشه یک کمی کمک کنید مردم جهان رو با زبان خودتون، با تبلیغات خودتون، با تعلیم و آموزش دیگران کاری بکنید مردم له نشده درک بکنن؟ تبلیغ جامعه مهدوی و تبیین مفاهیم دینی و تبیین باطل بودن ظلم به همین منظوره که شفافیت رو درش ترسیم بکنه. از اتفاقهای دیگری که در این دوران انتقال میفته و این یه قاعده است، قاعده شو وقت عرض میکنم، اتفاقشو بگم، دروغگویی و لافزنی در طرفداری از حق و داعیه داران حق زیاد میشه. در یکی از روایت ها هست حتی فرمودن 12 پرچم باطل علم میشه در رهبری اسلام. گفتم نمونش رو صدام رو شما ببینید، طالبان رو ببینید، اینا های پرچم. الان میدونید که رهبر لیبی خودش رو رهبر جهان اسلام میدونه دیگه، میدونستید شما اینو؟ خودش رو رهبر جهان اسلام میدونه، اصلا در حد رئیس جمهوری یکی کشورها نمیدونه. ایشون خیلی لطف دارند و بالاخره کلی برای خودشون حساب قائلن. رهبران دروغین زیاد هستن. چرا علل قاعده باید رهبر زیاد بشه، رهبر دروغین زیاد بشه؟ چرا؟ شما بفرمایید. برای اینکه ارزش ها مطرح میشن، برای اینکه ارزش ها دوران حاکمیتشون داره فرا میرسه. آمریکا میبینه تو منطقه بخواد دست پیدا بکنه، یه دست نشانده میگذاره که شعارهای انقلابی بده. صدام هم یه دفعه میشه خالد ابن ولید، تولید توبه میکنه، شروع میکنه به شعارهای انقلابی دادن. عصر ظهور عصر بحران هاست. این بحران ها چون همه حس میکنن میخواد منجی بیاد، پیشتاز میشن در غصب کردن مقام او، پیشتاز میشن در مدعی بودن برای خلافت او. عصر پیچیدگی است از این جهت. و دوران انتقال دوران مقدمه سازی است.
در این دوران یه گروهی در روایت هست، یه گروهی از مشرق زمین قیام میکنن که مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام هستن. این گروه قطعا ایرانیان هستن طبق روایات. این گروه در تفسیر المیزان توی سوره مائده یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، قطعا ایرانیان هستن بر اساس تفاسیری که الان قطعا برای این آیه علامه طباطبایی در این باره توضیحاتی دارن که ببینید. حالا کلمه قطعی بنده رو تو این زمینه میتونید نشنیده بگیرید، ولی برداشت خود بنده از این آیه این هست طبق تفاسیر آیات قرآن. ببخشید من باید با عجله برم که به سوالهای شما هم برسم، گرچه خیلی از سوالها رو سعی کردم تو این بحث جواب بدم. گذر از وضع موجود به وضع مطلوب قواعدی داره، اتفاقات عمده‌ای درش میفته. ساختن جامعه نمونه، علیه ظلم قیام کردن، تحمل کردن و تشخیص دادن، تحمل کردن پرچم‌های انحرافی و تشخیص دادن بین اونها، کمک کردن به شفاف شدن حق از باطل، مواظبت کردن در غربال‌های سنگین عصر ظهور سقوط نکردن، اینها مواردی است که در دوران انتقال باید بهش کاملا توجه داشت و ما واقعا در این دوران داریم به سر میبریم. رفقا همجوری من راحت راحت نگاه میکنی، بهتون یه روزی میگم که میگید ما فلانی صحبت میکرد و میشنیدیم، ولی فکر نمیکنم اینقدر جدی بشه قصه. یه کمی جدی تر بگیرید هممون. یکی دو تا روایت بخونم عرضم تمام. میفرماد هر کی ظهور رو نزدیک نبینه قسی القلب میشه، فرج رو هر کسی نزدیک نبینه چی پیدا میکنه؟ قساوت قلب. یک روایت دیگه میفرماد که هر موقع ظهور و فرج رخ بده مؤمنین میگن ما فکر نمیکردیم اینقدر زود بشه. این هم داشته باشید. روایت دیگه میفرماید در روایات که خدا امر فرج رو یک شبه آماده میکنه، منتظر نباشید که حالا چی بشه، بعد باید چی بشه، بعد باید چی بشه. یه وقتی دیگه همه اتفاقای یه شبه افتاد. نمونهشو در فروپاشی شوروی شما دیدید، نمونهشو در فروپاشی دیوار برلین شما دیدید، اتفاقات جهانی که به این سهولت رخ داده، نمونهشو همین الان دارید تو لبنان میبینید، نمونهشو چند وقت پیش تو عقب نشینی اسرائیل دیدید، نمونهشو تو باطلاق رفتن آمریکا توی عراق دیدید. هیچ که اینا رو تا یک هفته قبلش پیش بینی نمی‌کرد. اتفاقایی که داره میفته معلوم، ظهور آقا امام زمان عظمتش بیشتر از این حرفاست و ممکنه اعجاب برانگیز بودنش هم بیشتر از این حرفا باشه. خودتون رو آماده کنید، ضرر نمی‌کنه. آقا اگر ما خودمون رو آماده کردیم فرج به تأخیر افتاد چی؟ تازه دل ناز پرقصه پرداغ پیدا میکنی، دای نوت بخوندن با تو میچسبه، تازه هقه هق گریه ای پیدا خواهی کرد که حاکی از نورانیت روحت خواهد بود. تازه همچین یک منتظر کهنکاری خواهی شد که 20 سال بیشتر زندگی نکردی، اما گویا 200 سال، 2000 سال، 2 قرن بیشتر، 1400 سال منتظر او بوده ایم. انشاءالله سعی بکنیم که موضوع رو خیلی در این باره جدیتر بگیریم. صلوات این را بفرمایید. حالا من سوالهایی هم که جواباشو دادم میخونم. آجا بعد از این همه حرفای امیدوار کننده و ناامید کننده ما رو نصیحت بکنیم، پس چی کار بکنیم؟ خب دیگه حال ما نصیحت ها رو هم دیگه عرض کردیم، مراتب بنده که لایق نصیحت نیستم، گفتگو اونو کردیم. شاید یک جلسه دیگه ما با هم دیگه در راهکارهای فرهنگی دو دانشگاه ها هم با هم یک گفتگوی داشته باشیم که دوستان زمانش رو به شما اعلام خواهند کرد برای فعالیت های دانشگاهی مون. اینجا نوشتن که اگر قرار باشد در جامعه زمان امام زمان علیه السلام آزادی باشد، آیا این امکان نیست که انسان مجددا به بیراه رود و طغیان کند؟ آزادی ناتمام، آزادی به اصطلاح محدود، آزادی محدود اونم با غرض ورزی که در غرب هست انسان رو طغیان زده میکنه، اما آزادی
منطقی و نامحدود، یعنی حد بیجا نباید داشته باشه، نامحدود به معنی که حد بیجا نباید داشته باشه. این آزادی انسان رو به طغیان نمیکشونه. ما فطرتمون فطرت الهیه، بعد هر کسی خواست تو اون جامعه بد بشه بد میشه، ولی اینقدر مردم همه چی رو میفهمن، یه کسی بخواد با شیوه های پیچیده تعدی بکنه به حقوق دیگران، همه عقلشون میرسه دیگه. آقا چیکار میکنی؟ صبر کن آقا، چیکار میکنی؟ خیلی راحت الان نگاه کردن دیدن 70% مدارسی که از نظر درسی وضعشون خوبه توی آمریکا، عاملش اینه که دبیرستان‌های دختران و پسران از هم جداست. خب این همین آگاهی رشد پیدا بکنه، شما فهم میکنید بشر آزاد بشه میره به سمت بیهجابی دیگه؟ نمیره. آگاهی خیلی خوبه. من دیگه توضیح بیشتر اجازه بدید ندم. و این که قرار است آغاز ظهور کند در این دنیای مدرنیته چگونه ظهور خواهد کرد؟ دنیای مدرنیته، این اسما رو خواهش میکنم زیاد گولش رو نخورید، بگید دنیای کفر. کفرم داره نتایج خودش رو نشون میده و با نتایج خودش نابود خواهد شد. حالا شما میگی مدرنیته ابی نداره، دنیای مدرنیته داره آسیب‌های خودش رو نشون میده، آسیب‌هاش خودش رو نابود میکنه، خلأ تئوریک پدید میاد. تو این خلأ تئوریک آقا امام زمان علیه السلام ظهور خواهند کرد. من یه حرفایی که اون شب توی خوابگاه با دوستان مفصل زدم اینجا تکرارش نکردم. بحث خلأ تئوریک رو بذارید بگم، یکی از قواعد در آستانه ظهور هست که جامون توی این فهرست. میفرماید امام صادق علیه السلام: ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا قد ولوا على الناس حتی لا یقول قائل ان لو ولینا لعدلنا ثم الى آخر. میفرماید که این امر ظهور اتفاق نمیفته مگر اینکه هیچ گروهی از مردم نباشن، مگر اینکه حکومت کرده باشن، حکومتاشون رو بکنن، مکتبها، مرامها، لیبرال دموکراسی، کمونیسم، سوسیالیسم، هر چی، ملی گرایی، هر کی به هر انگیزه ای میخواد بشر رو اداره کنه، همه حکومتاشون رو بکنن. شکست که خوردن بعدن آقا میاد، تا کسی نباشه بگه آقا صبر کن ما هم یه روشی داریم برای خودمون. یه کسی اونجا نق اضافی نمیزنه، یه کسی حرفی نداره بزنه، روشن فکرای مثلا مخالفت نمیکنن، نه دیگه کسی چیزی نداره بگه، از چی دفاع کنن؟ همه شکست خوردن. این خلأ تئوریک در آستانه ظهور نکته بسیار عالی است. نترسید، آقا به سهولت حکومت خودشونو برقرار خواهند کرد. آمدنش ایشون به ایران چگونه خواهد بود؟ این دیگه حوادث در آستانه ظهوره. حالا از ایران اومدنشون من دقیق اطلاع ندارم، ولی چیزی که مسلم هست ایرانیان به محضر ایشون میرسن در مرز ایران و عراق و کوفه. جزئیاتی است که بماند. سوال آخر این که ما با گفته‌های شما مهدی را نشناخته ایم، آیا هرچه پنبه زده ایم رشته شد؟ یعنی معلوم شد که مهدی را نشناخته ایم. با گفتهای شما معلوم شد که امام زمان را نشناخته ایم. تا حالا هرچی رشتیم پنبه میشه؟ نه دیگه، ما تا حالا علاقه داشتیم، دوستش داشتیم، هی میریم تو کلاس ها شرکت میکنیم، هی بیشتر میشناسیم، هی هرچی میری جلوتر میگی وای این آقا خیلی بهتر از اون که من فکر میکردم. جامعهش ابی نداره، این مسیر رشد باید طی کرد. سوال بله، لطفاً راه حل را هم بگویید. این سوال چون کمتر ما ادامه بحث داده بودیم از اون سوالای روز اوله که مقدارم در مورد راه حل ها صحبت کردیم. یعنی ما الان ناچاریم دست و پا بزنیم، پس چگونه به بیس بعد نمیشن تقوای لازم برای زمان ظهور میرسیم؟ اینها باید خودسازی بشه. سوالهاییست که دیگه ما از کنارش عبور میکنیم. دستتان درد نکند، با گرد و خاکتون خوب خرابمون کردید، با چیز زیر خاکسترتون جرقه زدید. حالا راه آباد کردن چیز عرض کردم. آن توی این جامعه با خیلی از وضعیت‌های تحمیلی چطور میتوان به گوشه کوچکی از جامعه مهدوی رسید؟ عرض کردم اونایی که قوی هستن میتونن با وجود این بندها، با وجود بندهایی که به صورت کلان در جامعه ما نیستا، ما در به صورت کلان جامعهمون به بند کشیده نیست، معتقدیم جامعه ولایی است، جامعه ولایی، جامعه آزاده. ولایت یعنی ضمانت برای رهایی بشر، برای قدرتمندان سیاسی اونجا کنترل داره صورت میگیره، اما جامعه ولایی یعنی جامعه آزاد.
در ساختارها هنوز بندها فراوانن، اونهایی که ضعیفن صبر کنن آقا امام زمان علیه السلام بیاد همه چی درست بشه، اما اونایی که قوی هستن با وجود این بندها خودشون رو از زیر این بندها نجات بدن، تماس بگیرن با مؤمنان، تماس بگیرن با امام زمان علیه السلام، نذارن سختی ها اونها رو زمین بزنه، خودتون مبارزه بکنید و خلاف آب شنا بکنید. این توان رو خدا و امام زمان به شما میدهد و خواهد داد. ببخشید، به فرض ترسیم جامعه مهدوی و اینکه من بخوام به اون جامعه برسم، فکر میکنم جز جز زندگیم رو باید زیر سوال ببرم و روشون کار کنم. احسن، مثل تربیت یک کودک نوپا، به نظر شما چطوری، چگونه و از کجا شروع کنم؟ با مطالعه. بنده امیدوارم جرقه ها رو زده باشم. خواهش میکنم این نقطه شروعی را حداقل معرفی کنید تا راه بیفتیم. با مطالعه تو تربیت فرزند، من یه بار اینجا بود کجا بود بحث کردم که سه دوره داره زندگی انسان، گفتم دیگه، دوران محبت، دوران تکلیف. همین روش رو برای تربیت فرزندم به عهده بگیره، کلی گره‌گشا خواهد بود. ببینید، اجرای دین، یه حرف طلایی به شما عرض کنم، اجرای دین خیلی ساده است. ما میتونیم 600 ساعت از دین حرف بزنیم، آخرش هم میگیم وای چقدر دین عمیقه، اما اجرایش ساده است. پدر مادر تو خونه رعایت کنن حقوق همدیگر رو، بچه ها خوب بار میان. مادر بابا بیدین هم باشه، ریاست حقوقی پدر رو تو خونه نگه داره، بچه خوب میشه. پدر تو خونه مادر رو محور عاطفه قرار بده و از نظر عاطفی او رو رئیس خونه قرار بده، بچه خوب میشه. خیلی ساده. ها، هزار تا تخصص تربیت کودک هم نمیخواد. کارهای تربیتی در مقام عمل، نماز اول وقت، مرحوم قاضی میفرمودن چی؟ از آیت الله العظما بهجت مکرر میفرمودن چی؟ مرحوم قاضی میفرمودن هر کی نماز اول وقت خوند به جایی نرسید، آب دهن به صورت من پرت بکنه. یعنی یه عارف نمیاد اینجوری حرف بزنه، مگر اینکه بعضیا خستش کردن از اینکه حرفش رو باور نمیکنن. راهکار خیلی ساده است. گاهی در بعضی از آموزهای دینی داریم که مثلا اگر فرزند نماز خوان، پدر مادر بعد از امتحان راه‌های مختلف بعد رو وادار به نماز خوندن کنن. آیا این حرف شما با استقلال آدم‌ها منافاتی ندارد؟ نه نه، 7 سال دوم دوره جبره، همچنان که 7 سال اول دوره محبت. کدومی که از مادرها هست معمولا که 7 سال اول درست به بچه محبت کنه؟ من موعدم مادرها بچه رو زجر میدن، دست زن بچه برو کنار ببینم، همین هم نباید باشه، همین هم نباید باشه، چرا داد دادی سرش؟ بچه راحت میترسونن، عصبی میشن نسبت به بچه، اینا نباید باشه. 7 سال اول به بچه محبت بشه، 7 سال دوم میشه اجبار کرده، 7 سال سوم هم مشورت. خب فرمودید نماز رو باید با توجه به جامعه مهدوی تعریف کنیم، تعریف نماز با این ترتیب چه میشود که حالت تکراری بودن آن برای من از بین برود؟ بنده شب تو دیشب تو حرم همین بحث رو میکردم شبها بعد از نماز، که چرا ما به نماز بد نگاه میکنیم؟ چرا میخواید نماز حالت تکراری بودنش از بین بره؟ چرا میخواید نماز ملال آور بودنش از بین بره؟ چرا؟ چرا میخواید نماز رو لذت بخش بکنید؟ کی گفته اینو؟ کی گفته نماز خوبیه؟ نمازی که من بخوام شروع کنم در شروع باید عاشقانه نماز بخونم؟ مگه خدا نمیدونسته؟ سوال میکنم با صدای بلند به من جواب بدید. مگه خدا نمیدونسته که نماز روزی 5 مرتبه برای آدم ملال آور میشه؟ مگه خدا نمیدونسته عموم ما آدم ها اول زندگی تکلیفیمون نه عاشقیم نه عارف؟ خب پس خدا غرضش چیه یه نماز ملال آور به ما توصیه کرده؟ اینو ببینید. مگه توجه به خدا پیدا کردن سر نماز سخت نیست؟ بله؟ همه ما آدم های مریضی هستیم که نمیتونیم توجه پیدا بکنیم؟ نه. پس طبیعیه نتونیم توجه پیدا کنیم. چرا خدا نمازی را طراحی کرده است که سخت است توجه پیدا کردن در آن؟ غرضش چی بوده؟
نماز یه برنامه‌ایه که تو در متن ملال آور بودن آن نسبت به خدا ادب بورزی. نوبت عشق بازی نیست، بعد در اثر رعایت ادب در متن این تلخی رشد ایجاد میشه. رشد که ایجاد شد محبت طلوع میکنه. میگه من چیکار کنم برم اونور تونل؟ رد شد تونل. میگه آج آقا این تونل تاریکی، من چیکار کنم برم اونور تونل؟ خب رد شد تونل. من باید بیام همین نماز ملال آور رو مؤدبانه بخونم. انقدر مؤدبانه، قسمت اول نماز، قسمت واجب نماز، نماز مؤدبانه. خدا من قشنگ میخونم. گفت من چیکار کنم من نماز لذت ببرم؟ گفتم بنا نیست تو لذت ببری، بنا نیست تو بخونی، اونی که داره میبینه لذت ببره. سربازا وقتی دارن رژه میرن خودشون لذت نمیبرن از رژه رفتن، خسته میشن، بناست یه لذتی بدن به فرمانده. خوشت اومد فرمانده، از جلو نظام قلم رو اک دو سه اینا مرتب اینجا استادن، اون نگاه کنه یه لبخند بزن. بناست ما اوائل نماز بخونیم خدا خوشش بیاد، بعد که خوشش اومد لبخند زد یه حالی میده به ما و بعد دیگه ما هم حال میکنیم و بعد کم کم رونق پیدا میکنه. سر شب صبح اینو باید بنوشی، به جان بپذیری نماز رو، بعد کم کم باز میشه شریان‌های وجودی تو. مگر نفس خود انسان و شیطان در درون نیست؟ از ابتدای شکلگیری انسان و پیدایش آدم که طاغوت غالب وجود نداشت، ولی انحراف او شکل گرفت، خود انسان به انحراف کشیده شد. یک ولی بوده، پس چگونه آیا امام فقط طاغوت بیرون را حذف میکند؟ من تاریخ تولد طاغوت در حیات بشر رو اگه بخوام بگم باید برگردم قصه قابیل رو بگم، وقت نداریم، میترسم به سوالای بعدی نرسم. اینو نگه دارید یه عنوانی باشه، بعدن یه وقتایی همدیگر را دیدیم جست و گریخته، من به شما تاریخ تولد طاغوت و رشدش رو در حیات بشر بگم که چگونه شد که از روز حضرت آدم، از اون وقتی که بچه‌هاش به دنیا اومدن، از کوچکترین جامعه ای که شکل گرفت طاغوتی ظلم کرد و اون قابیل بود که به هابیل ظلم کرد و کار تا همین الان ادامه داشته که طاغوت از بین بره به صورت مطلق. البته به صورت نسبی در بعضی از مقاطع طاغوت از بین رفته، ولی خب دوباره بازگشته. این در مورد تاریخ، این بحثش مفصله، بگذاریم ازش. اما این نکته بعدی سوال قشنگه، آیا امام زمان علیه السلام فقط طاغوت بیرون رو حذف میکنه؟ شما اگر ارتباط معنوی فردی با امام زمان برقرار کنی، طاغوت فردیت هم از بین میره. اون بستگی به خودت داره. آقا امام زمان طاغوت بیرون رو از بین میبره، زمینه آماده میشه، شما طاغوت درونت هم از بین ببری. همین الان شما میری حرم امام رضا، انتظاری هستش که با مدد امام رضا و ولایت، کارکرد فردی ولایت اینه که طاغوت درون تو رو از بین ببره. ولایت دو تا کار کرد داره، از بین بردن طاغوت بیرون و از بین بردن طاغوت درون. برای زندگی فردی خودت هم به امام احتیاج داری. چرا؟ تو میگی خدایا من دوستت دارم، عاشقتم، دورت بگردم، میمیرم برات. خدا میگه وایسا شلوغش نکن، الان امتحانت میکنم. منو دوست داری؟ یاله. بعد یه نفر ولی خودشو معرفی میکنه، میگه این جانشین من. اگه دروغ بگی خدایا من دوستت دارم، میگه نه من نمیخوام، من زیر بار نمیرم. مثل شیطان که زیر بار آدم نرفت، معلوم شد که تا اونجا دروغ میگفته. امام امتحان قلبی ما هست در رابطه فردی بین ما و خدا، و امام تنظیم کننده روابط اجتماعی ما هم هست. هر دو تا کار کرد رو امام داره. توجه خوبی فرمودن. آیا انسانی که با سلطه خو کرده با حذف این سلطه دچار سرگردانی نمی شود؟ سوال قشنگه. زمان امیرالمومنین این انسان دچار سرگردانی شد. جامعه اومده بودن میگفتن یا علی تو چرا حکومت نمی کنی به ما؟ خوارج اومدن، من داد بزنم ببین نداره، نمیشه آخه این داد نزد. خوارج اومدن میگن علی تو چرا جلوی ما رو نگرفتی، ما تو رو وادار کردیم به صلح. آقا میفرمود خب شما اشتباه کردی. اونا میگفتن بله ما اشتباه کردیم، تو هم اشتباه کردی، حرف ما رو گوش کردی، ما توبه کردیم، حالا چون تو توبه نمی کنی میکشیمت. حالا علی میفرمود من شما رو آدم حساب کردم. اینا میگن که یعنی چی آدم حساب کردن؟ مگه حاکم زور داره بعد ما رو آدم حساب کنه؟ آقا داره بازی در میاره، یالا بزن.
مشکل امیرالمومنین این بود، بشری که با سلطه خو کرده با حذف این سلطه دچار سرگردونی میشه. راحت میومدن میگفتن یا علی تو حکومت بلد نیستی، درسته؟ میگفتن تو حکومت بلد نیستی.
بله، ولی انشالله بذارید بشر غربال بشه تو این چرخ گوشت حوادث در آستانه ظهور له و لوردیده که شد، همچه استخوناش که خورد شد آماده میشه. این جواب سوال این بود، من اون یکی در تایید سوال بود.
خب منشأ طاغوت کیست؟ خود انسان. امام زمان چگونه آن را از بین میبره؟ به صورت بیرونی اون نبردش هست، روشنگری هست، پایان دفاع تئوریک از ظلم هست، مقدمات دوران انتقال، اون قواعد دوران انتقال جواب این سوال بود. خب شما فرمودید طاغوت مشکل اصلی بشریت است، پس چرا حضرت موسی بنی اسرائیل را از طاغوت نجات داد و این قوم هدایت نشدند؟ مشکل آنها چه بود؟ بنی اسرائیل دوران پختگی لازم علیه طاغوت رو طی نکرده بودند. در تمام دورانهایی که انبیا و اولیا حاکم شدند پختگی نسبی بوده، لذا بازگشت به عقب پدید اومده. پیامبر جامعه مدینه رو درست کرد، مردم پیامبر رو پذیرفتن، اما برای پذیرش پیامبر پختگی کامل نداشتن. مردم اومدن امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت دعوت کردن، آمادگی خلافت امیرالمومنین رو داشتن اما پختگی کافی نداشتن. پختگی کافی در زمان امام زمان پدید میاد، دیگه رجعت به عقب نخواهد بود. به همین دلیل بالاترین خونریزی ها قبل از ظهور آقا امام زمان خواهد بود. قبل از ظهور هیچ پیامبر و مصلحی تا کنون این چنین نبوده است. خب ما چگونه میتوانیم مقابل طاغوت بایستیم؟ چند جور. حرفشو گوش نکنیم، نذاریم کس دیگه حرفشو گوش بکنه، روشنگری بکنیم، اقدام علیهش بکنیم و به شیوه های مختلف کار بکنید. مثلا با فساد شما میخواید تو جامعه، تو دانشگاهتون مبارزه بکنید، به چه انگیزه ای میخواید با فساد مبارزه کنید؟ در گوشی بگم یه حرفی، یه شب شده دیگه، الان میشه یواشکی صحبت کرد. بعضی از بچه مذهبی ها با فساد مبارزه میکنن چون حسودیشون میاد، میگه اه من یللی تللی نکنم، تو هر قرضی دلت خواست بکنی. پسر دختر، اه من بی اجابی نکنم، تو بی اجابی بکنی، تو بی جا کردی، مگه اسلام نگفته تو بی اجابی نکن؟ اه چی شد اسم اسلام وسط من؟ اه من چشمپرونی نکنم، تو چشمپرونی بکنی، پدرتو در میارم، داغون کردی اعصابمو. مبارزه با فساد به انگیزه حسادت نیست، به کسی نگید اینا رو برام فساد بچهای امرار فرزمون کرده امرار متهم کنم، ولی ما که خودمون میفهمیم دیگه، داریم با خودمون صحبت میکنیم. مبارزه با فساد میکنیم برای چی؟ برای اینکه این فلک زده طاغوت شده، طاغوت زده است، پس فردا طاعون زده میشه، اسیره، اسیرش کردن. آمار گرفتن دخترهای غیر محجبه‌ای که تو بعضی از دانشگاه‌ها یه جایی آمار گرفتن، به من گزارش شدن، من دقیقاً ندیدم، گفتم برام بیارن. 70% دخترایی که چادرشون برشن گفتن از ترس تمسخر دیگران. خب آینه حزب الله بیاد ما هم تمسخر کنیم بی حجابیا رو، از ترس تمسخر ما بیان چادر سر کنن؟ ما اجازه نداریم، ما نباید اسارت روانی نداریم، نباید به اسارت روانی بکشیم، تمسخر حق نداری بکنی. اونا با تمسخر به بند میکشن، ما تمسخر میکنیم، درسته؟ بعد آقا ما جان ما چیکار کنیم که بیانی بر؟ شما میتونی روشنگری کنی، سعی کنی استقلالشو بهش بدی. خیلی سخته، بله کار ما سخته، کار اونا آسونه. اونا کارشون خراب کردن انسان هاست، به بند کشیدن، راحت با بند میبرن، ما کارمون خیلی دشواره. چگونه میتوانیم مقابل طاغوت بایستیم؟ به شیوه های مختلف. طاغوت به چه معناست؟ هر سلطه‌ای که بر انسان به صورت طغیانگرانه صورت بگیره میشه طاغوت. طغیان میکنه، از حد تجاوز میکنه، طغیان میکنه و بر انسانی سیطره پیدا میکنه، از هر ابزاری استفاده بکنه، تبلیغات، پول، زور، فرقی نداره. طاغوت یعنی این. خب این جامعه ای که در آنیم این خصوصیات را گفتید ندارد، اول هم باید به طاغوت‌ها پرداخت. پس کار فرهنگی ما در دانشگاه باید حول این موضوع باشد. احسن، کار علمی شما تو علوم انسانی این استش که ساختارهای غلط رو از جامعه وردارید. بچه های رشته حقوق بگن که حقوق نباید با مقررات حقوقی آدم رو خفه کنیم، باید ساختارهای حقوقی اسلامی طراحی کنیم. بچه های روانشناسی، بچه های علوم تربیتی، بچه های قسمت های مختلف تلاش علمی بکنن در این زمینه. ما باید با طاغوت تو کشور خودمون هم مبارزه بکنیم، منتها طاغوت به کلی ما طاغوت نداریم، به صورت جزئی در رفتارهای جزئی خودمون ممکنه طاغوت وارانه عمل بکنیم، اونها رو باید به اصطلاح بهش پرداخت. موضوع بسیار مهم، بنده فکر میکنم موضوع بسیار مهم امروز در دانشگاه های ما نفرت از تمدن غربه، مرگ بر نظم ترافیک در خیابانهای اروپا به دلیل اینکه اونجا انسان‌ها به بند کشیده شدن و منظم شدن، مرگ بر صداقتی که اروپایی‌ها به همدیگه دارن و کمتر دروغ میگن، اونجا انسان‌ها از انسانیتشون سقوط کردن و بعد دیگه دروغ نمیگن، بره‌ها و گوسفندها و گاوها هم به هم دروغ نمیگن، مرگ بر آرامشی که اروپایی‌ها دارن با آرامش با همدیگه زندگی میکنن، این آرامش نتیجه به بردگی کشیده شدن روح انسان است. مرگ بر نظمی که در اروپا وجود داره، این نظم در اثر این است که این انسان طغیانگر در اثر فشار طاغوت وارانه به بند کشیده شده، تبدیل شده به ربات منظم. مهمترین درد امروز ما اینه که ما از تمدن غرب بگذاریم. خوبی اگه داره بگیریم، ولی بدی اگه داره از بدی عبور کنیم. آیا با نظام سلطه سرمایه‌داری این بساط رو پدید نیاوردن؟ پس همه این بساط باید به هم ریخته بشه. من نمیگم نباید برای نظم پلیس باشه، اما به شیوه پلیسی کشورهای غرب رو قبول نداریم. نمیگم پول نباید در جامعه اثرگذار باشه، اما اثرگذاری پول در جامعه غربی به شیوه جامعه غربی بشر رو به بند میکشه، تعدی به حقوق بشر هست. نمیگم تبلیغات و هنر نباشه، اما هنر بی بند و بارانه از هنر استفاده کردن برای به بند کشیدن بشر، این موجب بردگی بشر هست. بشری که در غرب برای عمل کردن آزاده، اما علاقه به او تحمیل میشه، این بشر آزادی نیست. ما باید بر این تمدن بشوریم. این همون بحث ریشه هاست. منو وادار کنید تو این زمینه سخنرانی کنم، دست بر نمیدارم تو فردا صبح. خب برای این که این نگاه عامیانه را رفته رفته به صورت صحیح درآوریم، باید چکار کنیم؟ باید کار فرهنگی بکنیم. در مورد سگ پاولوف توضیح بدید. توضیح دادم چرا با اشتباه حضرت آدم که از درجات بالا نزول کردن. حالا این سوال به بحث نیست، مرتبط به بحث نیست. مگر اسلام دین تعادل نیست؟ چرا بسیاری از علما و بزرگان دینی با محدودیت در رسیدن دنیا و جسم خود مقام خود را ارتقا می‌بخشند؟ چون تعادل یعنی این که تو پرخوری نکنی، تعادل یعنی این که گوشت زیادی نخوری، تعادل یعنی این که روزه بگیری، این تعادله. کی محدودیت به جسم؟ شما علمای اسلامی دیدید که مثل مرتضاها بیشن رو میخ بخوابن؟ نه، تعادل یعنی این که از خواب خودت بزنی. هر کی نماز شب میخونه سالمتره. بفرما آقا از راحت خودش زده؟ نه، اتفاقا داره راحتی خودش رو تحمیم میکنه. تعادل رو شما در چی میبینید؟ علمای اسلامی این کارو میکنن، از دنیای خودشون میزنن، این تعادله. حالا اون علمایی که میزنن، البته یک کسی زیادی بخواد از به اصطلاح چی بزنه، دنیای خودش بزنه، خب غلطه. من دیدم، دیدید که حضرت امام خیلی وقتا وعده غذایشون یه دونه سیب بود. الان پیشرفته ترین توصیه ها همینه، یه وعده غذایی رو یه دونه سیب قرار بدید. آقا از غذای رنگارنگ جلوگیری میکنن. اطبا میگن غذای رنگارنگ، اینا جلوی اثر همدیگر هم گاهی میگیرن. خوبه یه غذا آدم بخوره، یکی دو تا غذا. ببینید علم تغذیه الان به جاهایی رسیده که همون توصیه صدر اسلام آدم یادش میفته. چرا؟ آیا فکر نمی کنید که مردم عوام هم اطلاعاتی در مورد جامعه مهدوی داشته باشن در فرج تعجیل میکنه؟ خب بله، ما هم فرمودن لطف کنید لطفا جامع مهدوی رو بیشتر توضیح بدید. داریم همین کارو میکنیم دیگه. خب من فکر میکنم این موضوعات بیشتر بحث مهدویت هست. اگه میشه بیشتر، حالا کاری نداریم، یه جلسه بیشتر شد دیگه، دوستان فرمودن بیشتر شد. اینکه با ظهور حضرت در جامعه مهدوی حضرت ولایت دارن، مگر حضرت علی علیه السلام در آن زمان ولایت نداشتن؟ مردم ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول نداشتن، امامتش رو قبول نداشتن، میگفتن ما تو رو انتخاب کردیم به عنوان رئیس جمهور خودمون، بعدش هم خوشمون نیاد شما رو میذاریم کنار. خوششون نیومد حرفش هم گوش نمیکردن. امیرالمومنین به عنوان یکی از خلفا انتخاب کردن، نه به عنوان اینکه امام خدا دستور داده تو رئیس ما باشی، یادتون باشه. و الا خب امیرالمومنین موفق می شدن. خب چرا امامان قبل از حضرت مهدی علیه السلام ولایت رو آنگونه که امام زمان اجرا می کنن اجرا نکردن؟ معلوم مقدمات زمینه آماده نبوده، یار نداشتن و الی آخر. در مورد علائم ظهور من چند کتاب خواندم، شرایط انقدر سخت می شوند که مردم شب و روز آرزوی مرگ می کنند، قحطی، بیماری. آقا همین الان این وضع مگه تو عراق نیست؟ همین الان برای خیلی از مردم کارتون خوابای آمریکا 5 میلیون نفر نیست مگه؟ برای خیلی از مردم مگه شما انتظار دارید چی بشه؟ این واقعیت دارد یا نه؟ بعد سوال فرعی دیگری هست. بعد از ظهور امام زمان اسلام و ایجاد آرمان شهر اسلامی چه می شود؟ آیا پایان تاریخ آنجاست؟ بله، ما معتقدیم پایان تاریخ آنجاست. البته بلافاصله بعد از تحقق جامعه مهدوی تاریخ پایان نمی پذیره، مردم زندگی می کنن و زمانی که خدا بخواد تحقق می گیره. خب بعدش چی میشه؟ هیچی، مردم تازه زندگی شروع می کنن و یه دونه دونه رشد می کنن، از نظر معنوی با هدفمند با نشاط از این دنیا میرن، زندگی اون دنیاشون رو آغاز می کنن، روی بال خاصه قشنگی خواهد افتاد. آیا آدم ها باید خوب شوند و مثلا تا این حد که دست در جیب بگذارن تا ظهور فرا برسد؟ یعنی این خوبی ها قبل از ظهور است یا بعد از ظهور؟ ما که همچه حرفی نزدیم، خلافش هم گفتیم تو این جلسه. باید تلاش بکنیم زمین سازی بکنیم. دوباره سوال کردم باید چیکار کنیم برای زمین سازی؟ عرض کردم چگونه تمام اعمال و رفتارمان را برای فرج قرار بدهیم. یه دانشجوی هنر به من حرف قشنگی زد، گفت حاج آقا این دیگه به ذوق و سلیقه خودتون بستگی داره. گفت حاج آقا اگه آدم بورسیه بشه چقدر قشنگه، آدم با خیال راحت درس میخونه. گفتم بله. گفتم پیش خودم که الان به من میگه حاج آقا میشه یه جوری زمینش فراهم کنی من یه جای بورسیه بشم؟ داشتم در میرفتم از سوالش. یه دفعه برگشت گفت حاج آقا من خودمو بورسیه کردم. گفتم بورسیه چی؟ گفت بورسیه آقا امام زمان. گفتم چجوری بورسیه امام زمان کردی؟ گفت رفتم گفتم امام زمان من برای تو درس میخونم. گفتم خب آقا قبول کرد؟ گفت آره که قبول میکنه، چرا قبول نکنم؟ گفت آقا مهربونه، چرا قبول نکنم؟ منم قبول میکنم. گفتم آخه بورسیه با آدم حقوق میدن. گفت من آقا رو حقوق ندادم قبول دارم. گفتم پس تمومه؟ گفت تمومه. گفت از اون روزی که یه هفته قبلش بورسیه کرده بود خودشون، از اون روزی که من خودم بورسیه کردم انقدر وضعم بهتر شده، سختی ها راحت‌تر تحمل میکنم، درس تا حالا میخوندم برای خودم، یه فعالیت شخصی بود، الان یه فعالیت کاملا انقلابی و دینیه. به خودتون بستگی داره، کاملا روی این زمینه کار بکنید. اجازه میدید که من سوالها رو به پایان برسونم یا حداقل چند تا سوال از این سوالهای جدید ببینم که چشمم روشن بشه به جمال سوالهای جدید. یه صلوات خط بکنید. این سوال رو جواب بدم که خیلی مهمه. این که فرمودید یاران حضرت مهدی علیه السلام بدون اجازه گرفتن از هم از جیب هم پول برمی‌دارن، مربوط به دوران پس از ظهور است یا دوران نزدیک به ظهور؟ چون ممکنه دوستان وقت دست تو جیب هم دیگه بکنن، بگم که این مال بعد از ظهور، مال الان نیست. اوائل بعد از انقلاب سیه سینی پول میذاشتن به بچه های سپاه، میگفتن هر کی آخر ماه هر کی یه مقدار پول میخواد بره برداره ببره. تکی میرفتن تو اتاقش که هم نفهمید چقدر پول برمیدارن. این اتفاقا نمونه هاش افتاده. ما بعد اونجا جو انقلاب بود، خدا هم خیلی زده جوه، یعنی جو رو همیشه میشکنه، جو خوبی ایجاد بشه میگه اینا جو گرفتدشون، سب کن من حالشون رو بگیرم اینم راست میگن یا نه. خدا این جبو شکسته، باید به صورت دقیق‌تر بریم. نوشتن که چون بعضی ها به خاطر شرایط خانوادگی نمیتونن به محبت لازم به ائمه هدا و پیامبر برسن، آیا میشود با عمل محبت را به دست آورد؟ دقیقا میشه. خدا هر کسی رو به اندازه شرایطش از بند من 100 سال بدو، اما خدا به این سادگی قبول نمی کنه که شما 100 تا قدم بدوید. چرا؟ چون من تا آدم خوبی بشم خدا میفرماد تو که به اصطلاح باید آدم خوبی باشی، میخوای بری بزنی تو خیابون بایستی نوشابه زنی بالا، همینجوری میگن ای حاج آقا رو مسخرت میکنن، باید متین باشی، لذا ما اجر متین بودن تو رو یه 0.5% میزنیم فعلا. ولی شماها مثلا متانت به خرج بدید، مبارزه با نفس کنید، خیلی از کارها رو انجام ندید، خدا براتون میگه این میتونستا. من تواضع کنم، خدا میگه خوبه خوبه زیاد قیافه نگیری، تو نوندونی تو تواضع بود، تواضع باید میکردید که بگن ای چه آقای متواضعی. اما شما تواضع بکنید چی؟ هر کسی تو امکاناتی که داره متناسب با امکانات خدا بهش اجر میده. مواظب باشید یه وقت تقصیر این قصورات خودتون گردن کسی نندازید. من میترسم از زمان ظهور، نه از امام زمان، از خودم و از آنچه بر سرم خواهد آمد. فرمودید ظهور خیلی نزدیک هست. تا چقدر نزدیک هست؟ چرا؟ چه چیزی به سرت خواهد اومد؟ گناهکارا امام زمان رو ببینن خوب میشن. مگه شما میرید حرم امام رضا حال خوش معنوی پیدا نمی کنید؟ خب خود امام زمان رو ببینید چه حال خوش معنوی پیدا خواهید کرد؟ فقط کسانی باید از ظهور بترسن که ظالمن، صدام، اینا باید بترسن، بقیه باید خوشحال بشن. چرا؟ شما بگو من میترسم یار امام زمان نشم. خب بله، اون که قطعا نمیشیم به این سادگی یار امام زمان. اون ترس اینجوری نداره. آنچه بر سرمون خواهد آمد چی؟ ما جزو ضعفای امام زمان دستمونو میگیرن. در مواردی که به حق مردم، شما فرمودید در مواردی که به حق مردم لطمه میزنند قانون را باید قرار داد، مانند حجاب که آزادی انسانها را، آزادی روحی انسانها را تأمین میکند. اما نماز همشان دارای اثرات اجتماعی است. اگر در جامعه نماز خانان، فکر کنم خانان باشه، نماز فراوان کم شوند، اثرات و بلاهاش بر همه نازل میشه و حتی درس خواندن اگر کم باشد ضرر آن جامعه را تهدید میکند. پس چه باید کرد؟ در تمام موارد باید قانون به کار برد. کدام کارها نیازمند قانون هست؟ خب اینا بحثای نظری دقیق تری داره. اونجایی که من نماز نمیخونم معنویت جامعه کم میشه، بلا میاد، این خیلی حکمش فرق میکنه. تا اونجایی که من مستقیما ماشینمو بزنم تق به ماشین دیگری، صدمه زدن مستقیم با صدمه زدن غیر مستقیم فرق میکنه. مستقیما قانون میخواد، غیر مستقیما قانون نمیخواد. این حالا یه جواب اجمالی یک ثانیه‌ای. این که می‌فرمایند در زمان ظهور امامان دیگر امامان نیز می‌آیند، بحث رجعت بحث پیچیده‌ایه. ضمن اینکه این بحث ابهامش اساساً کاملاً روشن نیست، بنده هم تخصص کافی در این بحث ندارم، جزء موضوعات مهم ولی مبهم ماست بمونه. حالا میشه در موردش مقدار صحبت کرد که وقت نیست. شما فرمودید باید همه مردم جهان را دوست داشته باشیم. حال زیارت عاشورا که بسیار مستند است و مورد تایید، لعن و شامل لعن و نفرین است و دعای القمه. خب چجوری ما مردم را دوست داشته باشیم و لعن و نفرین هست؟ ببینید، شما باید مردم رو دوست داشته باشید، به مردم خدمت بکنید، حتی کافرها رو دوست داشته باشید، اونها رو بهشون خدمت بکنید. فقط کسانی که ظلم به مردم میکنن، به ویژه ظلم معنوی که مادر همه ظلم هاست، اونها رو باید باشون مبارزه بکنید، اونها نباید باشون دوستی کرد. وقت در میان ظلم ها، زشت‌ترین ظلم ها، ظلم به اولیاء خداست. چرا؟ چرا یک کسی منو بزنه اینقدر زشت نیست، امام حسین رو بزنه اونقدر زشته؟ چرا؟ من دیگه بعد از اینکه این جواب بدم دیگه نمیتونم بحث دیگه ای بکنم. چرا زشت‌ترین ظلم ها ظلم به پیغمبره؟ چرا زشت‌ترین ظلم ها ظلم به علی ابن ابی طالب باید لعنشون کرد؟ چون که وقتی در مسیر جنگ تبوک اومدن پیامبر رو توی دره سقوط بدن، پیامبر خبردار شدن از طریق جبرئیل، دشمنان رسوا شدن، پیامبر اکرم اجازه ندادن دشمنان رو رسوا بکنن. اینقدر اینا کریمن. میدونید چرا زشت‌ترین ظلم و ظلم به امام حسینه؟ کی لشگریان کربلا رو علیه امام حسین بسیج کرد؟ بگید اسمشو. عمر سعد. عمر سعد اگر نبود، عبیدالله ابن زیاد هم نمیتونست لشکر جمع بکنه، یزید هم نمیتونست لشکر جمع بکنه. به حرمت نام کی بود این همه قاتل برای حسین درست شد؟ به حرمت نام عمر سعد. کی دستور داد اولین تیر به خیمه امام حسین زده بشه؟ کی دستور داد حلقوم علی اصغر ابا عبدالله الحسین دریده بشه؟ دیگه یزید نگفته بود بچه شیرخوارش هم بکش که؟ این کارا دیگه ابتکاری خود عمر سعد بود. چرا زشت در این ظلم ظلم به امام حسین است؟ چون حسین کسی است که همین عمر سعد وقتی نزدیک گودی قتلگاه شد که سر از بدن حسین جدا کنه، حسین با صدای نحیف خودش، با صدای ضعیف خودش که در اثر تشنگی و گلوی خشکیده‌ای که داشت صداش خارج نمی‌شد، برگشت صدا زد عمر سعد بدتر از تو نبود بیاد سر از بدن من جدا کنه، برو به زین نفر دیگه خودشو بدبخت کنه. محبت کرد به عمر سعد، چون حسین دشمنای خودشو دوست داشت. نذاش یه قطره خون علی اصغر رو زمین بریزه مبادا اینا نابود بشن. اعتقاد راسخ بنده از حسین به زینبش سفارش کرد زینبم هر چی دیدی یه وقت نفرین نکنه اینا نابود بشن. این اعتقاد من است، چون من زینب رو مستجاب و دعوه میدونم. خدا حافظی وقتی که میکنه زینبش رو به دعوت به صبر میکنه شامل این هم میشه. اولیاء خدا که خدا در قرآن میفرماد چقدر مردم رو دوست دارن، اذیت کردن اونها چقدر زشته، آزار دادن اونها چقدر زشته. عاشق ترین رو، کسی مادرش رو کتک بزنه، کسی پدرش رو کتک بزنه، پدری که زورش هم میرسه نمیزنه بچه رو. ظلم به آدم ها زشته و ما از او اعلام بیزاری میکنیم. البته در آیات قرآن هم هست لعن و نفرین. خدا در قرآن به کیا لعنت میکنه؟ الذین یکتمون ما انزل الله، اونهایی که آیه های قرآن رو، آیه های خدا رو، نشانه های خدا رو پنهان میکنن، نمیگذارن مردم دستشون به حق برسه. برید تو تاریخ بخونید کیا برداشتن احادیث پیغمبر رو ریختن تو تنور آتش سوزاندن. برید تو تاریخ بخونید کی به ابو موسی اشعری گفت تو کوفه که رفتی کسی گفت قال رسول الله زبان رو از حلقومش در بیار. چرا جلو حرف حق رو میگیرن؟ اینا رو خدا هم لعنتش میکنه. بعد خدا فرموده و یلعنو هم اللاعنون، لعنت لعنت کنه، هر کی میتونه لعنت کنه اینا رو لعنت بکنه. اونها دشمنان در واقع بشریتن. انشاءالله خداوند متعال هم براءت و بیزاری نسبت به اونها رو، هم محبت نسبت به اولیاء خدا رو در دلهای ما قرار بدهد. از اینکه این همه تصدیق کردم عذرخواهی میکنم. صلوات خط بفرمایید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.